به نام خدا. اگه اجازه بدید ما کارگاه امروز رو شروع بکنیم. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه همکاران. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. موضوع مهارت‌های ارتباطی با دانشجویان و همکاران به حال یکی از موضوعاتی که ما هر روزه باش درگیر هستیم و هر چقدر هم که تجربه داشته باشیم بیشک شنیدن صحبت‌های شیرین متخصصی مثل آقای دشتی خالی از لطف نیست و حتما به ما کمک خواهد کرد. امروز در خدمت آقای دشتی هستیم و یکی از همکارانشون خانم شیرازی و تشکر میکنیم از اینکه مثل همیشه قبول زحمت کردن و توی این کارگاه کمک ما کردن و در خدمتشون هستیم. بفرمایید آقای دشتی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند جان و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمای. سلام عرض میکنم دوستان خدمتتون، صبحتون بخیر. خدا رو شکر که یه بار دیگه فرصت پیش اومد که من در خدمت شما نخبه های جامعه باشم و این واقعا جای شکر، سلام، جای سپاسگزاری برای من داره که حالا هم شما وقتتون رو گذاشتید، همین که توفیقیه که به هر حال در کنار هم دیگه هم‌آموزی داشته باشیم. آقای دکتر نظر لطفشون بود، من اینجا نیومدم چیزی یاد شما بدم، اومدم که یه فضایی فراهم کنیم که با هم دیگه تجاربمون رو شیر بکنیم و یه هم‌آموزی داشته باشیم، امروز هم یه مقداری حالا مدل کار رو یه کمی ریسک کردم، گفتم میگم یه مقدار پرابلم اورینتد تر بریم جلوی مقداری. حالا ما بعد از معارفه‌ای که داریم، من اول یه لیست مسائل و مشکلات میگیرم ازتون و بعد بر اساس مسائل و مشکلاتی که دوستان مطرح میکنن ادامه کارگاه را تا ظهر و به خصوص فردا روی مسائل و مشکلاتی که دوستان مطرح میکنن بر اساس مسائل متمرکز میشیم و بحث میکنیم با هم دیگه. سنا خان دکتر اینطوری میخوایم که جلو بریم، یه بحث مقدماتی اولش هست اما بعد میخوایم بریم متمرکز رو مسئله محور بریم جلو کارگاهمون رو. خب الان میخوام که ما اول کارگاه میخوایم که کاری که انجام بدیم، مباحثی الان داریم میخوایم که راجبش صحبت بکنیم، الان اول یه چند دقیقه یه معارفه با هم دیگه داریم، حالا روشش هم عرض میکنم خدمتتون. بعد میخواییم که ببینیم چالش هایی که تو روابط بین فردی، ارتباط با دانشجو، ارتباط با همکار وجود داره، دوستان چالش هاشون رو میخواییم مطرح بکنن، ما اینجا لیست میکنیم و بعد اینجا دستبندیش میکنیم و انشالله در ادامه کارگاه بهش میپردازیم. یه بحث مقدماتی داریم روی بحث چالش عزت نفس تو روابط بین فردی. حالا من توی یکی از دانشکده ها اخیراً این بحث رو ارائه کردم، دانشکده ریاضی بود خانم دکتر فکر کنم، بله، یه مختصری به این موضوع میپردازیم چون لازمه که ما بحث بعدی رو اگه بخوایم تو بحث مهارت ارتباطی بهش بپردازیم. این بحث بسیار مبناییه و یه به هر حال حالا میریم بحث مثلث‌های خطرساز. ما یک سری تعاملات مشکل ساز داریم، یه مثلثی داریم تو روابط بین فردی، مثلث خطرساز ما بهش میگیم که ناخودآگاه ما وارد این مثلث میشیم، راجبش صحبت میکنیم و خیلی مشکلات برای ما درست میکنه تو روابط بین فردی. و بحث بعدی رو دیگه انشاءالله بحث مدل روابط بین فردی سالم اینا بهش اشاره خواهد شد. اما اولویت با مسائلی که اینجا شما مطرح میکنیم، مباحثی که ما اینجا آوردیم بهش بپردازیم خیلی مباحث بیسیک و پایه‌ایه که بر اساس اون میخواییم مسئله حل بکنیم. مسائلی که شما درگیرش هستین رو بهش خواهیم پرداخت و انشاءالله سعی میکنیم که با بحث و گفتگو و تبادل تجارب هم دیگه بهش بپردازیم و راه حلای عملی براش ببینیم چطور میتونیم پیدا بکنیم. خب ما الان بریم قسمت بعدی. بله، میخوایم که حد اکثر 10 دقیقه، حد اکثر از حتی 5 دقیقه، شاید من که بخوایم زمان بیشتر صرف جویی بکنیم، فعلا 5 تا 10 دقیقه فرصت توی جمع دوستان. من پرسیدم آقای دکتر، گفتن خب همه دوستان با همدیگه از نزدیک آشنا نیستن، همه از نزدیک با هم آشنا نیستن، آشنایی مثلا همه همدیگه رو میشناسن اما از نزدیک شناخته نزدیکتر ندارن. میخوایم که توی چند دقیقه بین 5 تا 10 دقیقه همه دوستان بلند شن و تو جمع ببینن با کی کمتر آشنا هستن، برن با اون شخص از نزدیکی معارفه‌ای داشته باشن با کسایی که کمتر آشنا هستند. خب هم یخ جلسه میخوایم بشکنه، همین که اون تعامل شروع بشه. این کارگاه کارگاه هم‌آموزیه و تعامل توش میطلبه. میخوایم اول با هم آشنا بشیم، بعدم میپرسم ببینم رکورد بگیرم ببینم که هر کسی با چند نفر تونست از نزدیک آشنا بشه، ببینیم که یه رقابت اینجوری هم ایجاد بکنیم، ببینیم که کی نمره بالاتری میاره، کی آمار بالاتری رو میتونه کسب بکنه. پس زمانمون الان از 8:20 شروع شده. خب دوستان ببینیم با چند نفر میتونن آشنا بشن. اگه بتونم بلند شیدم از سر جات، بله همه از نزدیک آشنایی. با کی آشنایی آقای دکتر؟ مثلا آقای دکتر رو میشناسین؟ اسمت خب ده اسمت نمیشناسین دی. با چه آشنایی؟ منم با چهره همه دوستان منم آشنا. اما خب حالا زمان شروع شده، با همدیگه آشنا بشید. آقا چند تا بچه داری؟ نمیدونم چند سال ازدواج کردی؟ اصلا رابطت با دانشجوها چطوره؟ اصلا چقدر رضایت داری از شغلت؟ خب از خانم دکتر سلامتی میکرد از من دکتر خواهر خانم دکتر آیدوز امومیند که صحبتشو میکردم دیروز. خواهش بله بفرمایید. خب سلام آقای دکتر، حال شما خوب است؟ خوب است.
خوشحالم.
همکار ما هستن خانم شیرازی روانشناس بالینی هستن. خوشحالم. خب فکر کنم این بخشش جذابتر از بقیهش بود، درسته؟ خب من احساس دوستان رو بپرسم ببینم احساسشون یه چند تا، از اگر یکی دو نفر از دوستان احساسشون راجع به این فعالیت بگن، یا برداشتی، اکتشافی، نکته‌ای اگه به نظرتون رسید، چه احساسی داشتین در حین انجام این فعالیت؟ چه بعدش چی بود؟ یادتون میره؟ بله. خب این برداشت بود، البته دارم آلزایمر میگیرم، برداشت. احساس اینا حالا من خیلی ازتون میپرسم احساستون چی بود، چون ما تو روابط بین فردی باید حسمونا از فکرمون بتونیم تفکیک بکنیم. خب باز دوباره این فکره. اما خب بفرمایید. بله یکی باید تحویلمون بگیره. یعنی چی؟ خب آها این احساس نیازه را متوجهش شدین. این شد چی؟ یه تقریبا به حس نزدیک. خب بیشتر میتونی یه مقدار راجعش توضیح بدین؟ نه دیگه. خب بگذاریم دیگه، بقیه دوستان کسی میخواد احساس نظرش رو بگه؟ سلام، حال شما خوبه؟ خوب. احساس یا نظر، برداشت، چه جوری یعنی؟ آها 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 آه نکته به نظرم نکته مهمی بود، یعنی که آقا ما تو نرفتیم جلو توی رابطه، تو نرفتیم جلو چجوریه؟ احساس میکنیم که آره تو گاردیم، یه مقداری تو احتیاط هستیم، ولی وقتی رفتی جلو به قول شما یه مقداری حالا تواضع به خرج دادی، رفتی جلو از اون برم متقابلا احترام و تواضع که میگیری یخه رابطه میشکنه. این کاملا قابل تعمیم تو همه روابط، تو همه روابط معمولا استارتش آدم های مقداری تو چی هن؟ حالا میبینیم راجب این صحبت میکنیم، ما تو روابطمون خیلی چیزا برامون مهمه، یکیش همون آیدنتیتی هویت ماست، برای همینه که میگن سر بعضی از موضوعات با آدم ها بحث نکنید چون این متقاعد نمیشه. چرا؟ چون به آیدنتیتیش به هویتش رفت پیدا میکنه این موضوع. حالا بعد انشاءالله تو در طی بحث راجبش بیشتر صحبت میکنیم. خب دیگه دوستان برداشته و اکتشافای خوبی دارین، اگر که نکته دیگه بخواین دوستان، کسی هست که نکته جدیدی اکتشاف کرده متفاوت، بفرمایید تو بریم جلوتر. بله خانم دکتر بفرمایید. خیلی ممنون.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همکارا. یه چیزی عرض کردم خدمت های دشتی که اصولا آدم فکر میکنم ریاضی درونگرا ترن و این باز خودشو نشون داد که معمولا آدمای درونگرا توی شروع آشنایی یه مقدار گارد بیشتری دارن، یعنی معمولا شروع کننده یا آشنایی نیستن و من مشاهده کردم که کم تر تونستیم این کار رو انجام بدیم مؤسسان ریاضی. ولی یه چیز ازش نتیجه میگیرم که یه کمی قضاوت هم نکنیم، چون بعضی وقتا قضاوت میشیم که ممکنه اون تواضع که میفرمان مثلا ممکنه اون کسی که شروع کننده نیست یه کمی انگار که تواضعش کم تره، در حالی که قضاوت نکنیم واقعا اینطوری نباشه. فکر میکنم یک داره بستگی به ویژگی های شخصیتی داره و مشاهده کردم که تفاوت داره، شاید حالا یا رشته هاست یا شخصیت هاست.
دو تا نکته خواهش میکنم
معمولا شروع آشنایی برام سخت.
دو تا نکته خیلی مهم اینجا فرمودن خانم دکتر. یکی این که کسی که شروع نمیکنه رابطه رو معنیش غرورش نیست، خب اما یه نکته ای هست خانم دکتر، اونم این که معمولا کسایی که کمتر رابطه میگیرن متهم میشن به چی؟ غیر منصفانه است و همونجوری که خانم دکتر میگن اصلا قضاوت درستی نیست، اما متهم میشن که این آدم مغروریه، در صورتی که آدم یه مقداری سخته براش استارت کردن رابطه. بله آدم های یکی از ویژگی های آدم های درونگرا معنیش درونگرا ها همشون اینطوری نیستن که سخت باشه شروع کردن رابطه براشون، نیاز کمتری به روابط صمیمانه دارند. اشخاص درونگرا نیاز کمتری به روابط صمیمانه دارن، اما اون چیزی که با مانع میشه که ما بریم یه رابطه را شروع بکنیم یه استراب، یه چیزی که ما بهش میگیم سوشال فوبیا، استراب اجتماعی، استراب از استارت کردن رابطه است. اما استراب چجوری برطرف میشه؟ وقتی شما یه قاعده ما داریم، تمام ترس های بشر یکی درمانده، اونم اکسپوژر، مواجهه است. هر نوع ترس و استرابی راه حلش چیه؟ با اون موضوع چیکار بکنیم؟ مواجه بشیم. وقتی مواجه شدیم یه مقداری از اون میزان ترس و استرابه کم میشه. اما دقیقا نکته خیلی خوبیه که واقعا ما نباید قضاوت کنیم، اما واقعیت اینه که جامعه معمولا راجبه ما قضاوت میکنه وقتی که شروع کننده رابطه نیستیم. خب قضاوت به کم رویی هم میشه. بله دیگه آدم هایی درونگرا به اینا متهم میشن، به کم رویی متهم میشه، به افسردگی متهم میشه، در صورت که ممکن نه اصلا بسیار در دنیای درون خودش خیلی هم فعاله، خیلی هم شاده، خیلی هم سرحاله، پر انرژیه. بله اینا قضاوت های منفیه که معمولا جامعه به خصوص آدم های برونگرا در مورد افراد درونگرا ممکنه بکنن، در صورتی که اصلا درونگرایی از نظر یه تیپ شخصیتیه اصلا هیچ ایراد خاصی هم نداره. بله تو نخبه های جامعه هم اتفاقا میزان درونگرایی چیه؟ بیشتر. خب شما اگه یه آدم خیلی برونگرایی باشی خب بیشتر تمایل داشتید بری بگردی بشین درس بخون و نمیدونم ساعت‌های زیادی در تنهایی به ریسرچ و اینا بپردازی، اینا یکم کار سخت‌تری میشد برات. البته پیوستار در اون گره برون گره آدم‌ها در طول سنش و زمان ممکنه متفاوت بشه، یعنی تغییر میکنه. بعضیا ممکنه به مرور زمان برونگراتر بشن، اما اکثر آدم‌ها از میان سالی به بعد میرن به سمت چی؟ درونگراتر شدن. خب دیگه یه نکته دیگه ببینیم، ما یه بحث مقدمه ای قبلا هم شاید داشتیم، میخوایم که الان راجع به جایگاه توی منابع انسانی دانشگاه، میخوایم راجع به جایگاه اساتید و ارتباطشون با این ارتباط این سه دست منابع انسانی دانشگاه میخوایم صحبت بکنیم. اینجا ما الان در خدمت اساتید هستیم و نقشی که اساتید روی زندگی به خصوص دانشجوها میتونن داشته باشن، راجع به اینها میخوایم صحبت بکنیم. نقش استاد روی زندگی دانشجو سه دسته، سه گروه نقش رو میتونه داشته باشه. یکیش بحث چی هست؟ یکی بحث اینه که رابطه‌ای که بین استاد و دانشجو هست، این خیلی تعیین کننده است توی سرنوشت. توی این رابطه یکی رابطه هست، یکی الگو بودن، یکی نقش مداخلاتیه که شما به عنوان یک استاد وظایف استادیتون، کارهایی که به عنوان وظایف استادی انجام میدین، اون مداخلاتیه که انجام میدین، مثل آموزش، مثل به هر حال بحث جدیت توی آموزش، تشویق در آموزش، بحث نقشی که به عنوان یک الگو دارید برای دانشجو، اینا همش عواملی که تاثیرگذار، ما این عوامل تاثیرگذار تو رابطه. سه تا عنصر خیلی مهمه، اینکه رابطه آیو باشه، پذیرش تو رابطه وجود داشته باشه و مهربانی. خب رابطه اینا مفصل دیگه این دو روز میخواییم بهش بپردازیم. یک رابطه سالم رابطه ایه که این سه تا عنصر حداقل توش باشه. آیو بازش میکنیم راجبش منظور چی هست، پذیرش متقابل و مهربانی، کامپشن، پذیرش، اکسپتنس، پذیرش، این آدم همینجوری که هست میپذیرمش. یه مداخلاتی شما دارید انجام میدید، اونم مهمترینش آموزش در ارتباط با دانشجو، جدیتی که شما به خرج میدید، یعنی یک استاد مؤثر، استادی که باید جدیت خودش رو داشته باشه اما در این حال مشوقم باشه، الگویی که ارائه میدین به عنوان یک شخصیت علمی، این مسئله خیلی مهمیه. این الگوه میتونه تو حوزه روحیه علمی پژوهشی باشه، الگوی اخلاقی باشه، به خصوص اخلاق آکادمیک، اخلاق دانشگاهی، و بحث امیدواری موضوع خیلی مهمی هست که به خصوص الان تو جامعه ما همه بهش نیاز داریم و حالا شاید خودمونم باید به خودمون کمک بکنیم تو این زمینه که یه مقداری امیدوارتر زندگی بکنیم. این یه شمای کلی هست، اما میخواییم الان از اینجا به بعد بریم وارد بحث اصلیمون بشیم. گفتیم که بحثمون چی هست، میخواییم که مسئله محور بریم جلو. اول یه مقداری میخوام برگردید مسائلی را که شما الان تو ارتباط با همکار و ارتباط با دانشجو باهاش درگیر میشید را، اینا رو بفرمایید، در میخوایم مسائل رو در بیاریم، خب یادداشت بکنیم، میخوایم تو با گروه بزرگ همه دوستان بارش فکریه ببینید چه مسائلی را باهاش درگیر هستین توی ارتباط با دانشجو و یا ارتباط با همکارتون. یادداشت خانم شیرازی همکار من هستن، ارشد روانشناسی بالینی هستن و خودشون مشاور هستن و عرض کنم حضورتون امروز کمک کردن، لطف کردن همراه من اومدن، برای اینکه یه مقداری من حالا هم تو به هر حال یادداشت کردن مطالب دوستان کمک بگیرم ازشون، هم یه مقداری رول پلیینگ می‌خوایم انجام بدیم و یه سری ایفای نقشای اگه لازم شد هر جای موضوعی پیش اومد من رول پلیینگای با ایشون انجام میدم تا عملاً بتونیم ببینیم مدل‌های مختلف ارتباطی رو ببینیم. خب بفرمایید دوستان چه مسائلی دارین تو ارتباط با دانشجو، چه گیرایی دارین حتی ارتباط با همکار. خانم دکتر بفرمایید.
از اون بالا
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام کنید. ببخشید خانم دکتر، استاد خانم شیرازی گفتن من می‌خواستم سلام کنم خدمت دوستان.
خواستم یه ارتباطی رو با ایشون سلام
ببخشید. بفرمایید خانم دکتر. بله
من یه مشکل عمده‌ای که توی مدت کوتاه کارم پیدا کردم، حدود یک سال و خورده، اینه که از لحاظ درسی شاید بتونم به بچه‌ها کمک کنم، ولی مشکلم واقعا با بچه‌ها مشکل تربیتی هست. یعنی واقعا نمیدونم چه جوری باید هر روز به یه تعداد زیادی از دانشجو تذکر بدم که تو بال اساتید جای نشستن و خندیدن و پفک خوردن، یا اینکه یک روب تلفنتون دستتون باشه و پشت اتاقای ما راه برید و صحبت کنید. واقعا نمیدونم توی رفتارامون، توی جایگاهمون، دانشجو خودمون و کارمندا حرفه‌ای رفتار نمی‌کنن. یعنی اگر که من با یکی از کارمندای همکارم دوست باشم خارج از کارم، ایشون وقتی که بهش یه کاری رو میگم انجام بده، یعنی اینکه کار دوستی رو قاطی می‌کنیم با رفتار حرفه‌ایمون. بلد نیستیم که رفتارمون توی محیط کار حرفه‌ای باشه. نه دانشجو حرفه‌ایه، من نمی‌دونم اساتید دیگه دانشگاه دیگه چه جوریان، ولی از هر 10 تا دانشجویی که به من مراجعه می‌کنه یکیشون در می‌زنه و از من می‌پرسه که الان وقت داری، که وسط کارت اومدم الان وقت داری که من سوالمو بپرسم. من نمی‌دونم بقیه جا چه جوریه، ولی من با این مشکل مواجه هستم که بیشتر از لحاظ اجتماعی دچار مشکل شدم. به بچه‌هام که میگم تا حالا شده چندین بار بهم برگشتن که تو بالا اساتید صحبت نکنین بلند، اینجا یه جایی که همه بعد آرامش داشته باشن. وقتی میایین دم اتاق استاد، استاد کناری من میبینین نیست، یک ساعت مثل پروانه میتونن جلو اتاق من. خب تمرکز بنده رو ببندم یه جور دیگه، میدونین. این از این. بعد در مورد رفتارمون خودمون تو محیط کار، من خیلی مشکل اینو دارم که با کارمندا که رفتار میکنم، شاید هم رفتار من حرفه‌ای نیست همیشه، من نمیدونم این حرفه‌ای بودن تو محیط کارمون رو کجا باید یاد بگرفتیم که نگرفتیم و الان اومدیم اینجا. اگر که راجبش صحبت کنین یا من
مشکل، یعنی با یک سری رفتارهای دانشجویان، رفتارهای مزاحمشون و یا حتی مثلا همکارا، خیلی کلی بخوام بگم، تایتل بخوام راجبش صحبت بکنیم، به عنوان تیتر بخوایم صحبت کنیم، این رفتارهای مزاحمه دیگه، رفتاری که شما را آزار میده، رفتار دانشجوهاست که یه سری ملاحظاتی را انجام نمیدن و آزار دهنده است برای شما. بله، اینه چجوری باش برخورد کنیم؟
بله، و اینکه شاید نمیخوان به قصد آزار نیست، متوجه نیستن که
خب همون مزاحمه، رفتار ایزاییه دیگه. بله، خب بقیه دوستان چه مسائلی درگیر هستید؟
عرض سلام و صبح بخیر. یه مشکلی که خود من خیلی باش مواجه شدم به ویژه تو این حالا 10 سال گذشته، روند نزولی بود از نظر وابسته شدن دانشجو و ضعیف شدن. حالا این کلمه شاید کلمه درستی هم نباشه، ولی دانشجو یه مقدار
وابسته بودن و چی؟
و ضعیف شدن به لحاظ پیگیری بودن و به لحاظ علمی. حالا شاید بخشش برمیگرده به سیستم آموزش عالیمون که حجم در واقع دانشجو زیاد شده به ویژه در دوره‌های تحصیل و تکمیلی. از خدمتتون مشکلی که پیش میاد این هست که خیلی وقتها ما مجبوریم با یه دانشجویی کار کنیم که این دانشجو از نظر ما استانداردهای لازم رو برای اون مقطع نداره و این حالا چالش ایجاد میکنه. یعنی یا باید استاد استانداردهای خودش رو بیاره پایین، یا باید دانشجو در واقع اون توانایی خودش رو ببره بالا، و عملا هم این دوتا هیچ وقت اتفاق نمیفته و این باعث میشه که چالشی به وجود بیاد و نمیدونم حالا اینو چگونه باید حلش کرد.
چالش ارتباط با دانشجو، یعنی ضعیف دانشجویی که ضعیف‌تر هستن منظورتون؟
بله، ببینید در واقع یه نوع همکاری اجباری گاهن به وجود میاد بین یه استاد و یه دانشجو. یعنی من مجبورم با یه دانشجویی کار کنم چون موظفم که در سال یک دانشجو داشته باشم به عنوان مثال.
بله،
ولی این دانشجوی دلخواه من نیست به لحاظ اون سطح توانایی، و هیئت علمی هم نمیخواد استاندارد خودش بیاره پایین. حالا اینجا چالش به وجود میاد، این چالش رو چگونه باید برطرف کرد؟ خیلی متشکرم.
ممنون، متشکرم. خب پس اینجوری عنوان رو می‌نویسیم که یک به هر حال تعامل با یک دانشجوی ضعیف یا دانشجوی متوقع یا دانشجوی که وابسته است می‌خواد که اون استانداردهای لازم شما رو نداره. خب بقیه دوستان چالشایی که باش درگیر هستید تو روابط، آقای دکتر بفرمایید.
یکی از مواردی که گاهگاه پیش میاد برای خود من اینه که بعضی موقع تو بعضی کلاس‌ها که میخوام وارد بشم اول ترم، یه پیش قضاوتی روی درس هست. مثلا این درس خیلی سخته یا مثلا استاد سختگیر هستش بعد و رفع و شکستن این بعضی موقع خیلی طول میکشه و بعضی موقع آدم حتی تا آخر ترم موفق نمیشه، تو به ندرت پیش میاد، ولی این پیش قضاوته یه چیزی هست که آدم باش.
یعنی یه مسئله ای که شما باش مواجهین، پیش قضاوتی که راجع به درس شما یا مثلا خود شما سختگیری خود شما داره.
مثلا وقتی میاد تو، من داشتم یه بار شروع ترم بود، یه دانشجوی ارشد اومد تو اتاق من، خیلی سر و صورت جوش زده و خیلی مضطربی هم داشت، بعد و گفت که گفتن که درس خیلی سنگینه و سخته و فلان اینا، بود بعد من اصلا میخوام برم انصراف بدم برم. یعنی که حتی با یه همچین وضعی آدم روبرو میشه بعد و خب اومدن و این جبر رو شکستن، معمولا بعضی موقع خیلی زمان میبره پیش قضاوتی که روی یا درس یا روی
حالا یه سوال آی دکتر، واقعا این پیش قضاوت، این پیش قضاوتی که میفرمایید با واقعیت تطابق داره یا نداره؟
خیلی نداره دیگه، البته به دو دلیل، چون که مثلا حالا بعضی موقع موردی که آی دکتر گفتم، مثلا این دانشجو خیلی با اون درسه توانایی لازم رو مثلا نداره. مثلا میگم شما یه درس محاسباتی میگی ولی دانشجو از پایه تجربی اومده، خیلی بله. با محاسبات جور نیست، یه طرف اینه. یه طرفش هم که نه، نداره دیگه، واقعیتی نداره. یعنی وقتی میبینید که تو پایان ترم مثلا کسی نمیفته، نه نمرات خوب زیاد هستش، نشون میده که سختگیری خاصی هم یا سختی خاصی هم نداشته.
پس قضاوت هایی که در مورد استاد و درس دارن که این حالا باید با شفاف سازی راجی بشه. خیلی ممنون آقای دکتر، بفرمایید.
آقای دکتر خدمت شما عرض کنم راجع به اون مسئله که خانم دکتر خلیلی اشاره کردن.
بله.
که دانشجو را حالا میاد مثلا پشت در و البته خب حالا این نشون دهنده انضباط خود خانم دکتر هستن، من حالا آشنا هستم با ایشون، درس هم حتی با ایشون داشتم. خدمت شما عرض کنم که یه سوال خیلی اساسی پیش میاره، بچه‌هایی که ما تحویل میگیریم روحیشون با ما
خیلی
متفاوته. حالا نکته را بذار یه مقداری روند کلی تر بهش بدیم، ببینیم چجوری وارد موضوعش. یه جا ما میایم یه دیسیپلینی تعریف کنیم و بر اساس اون دیسیپلین بخوایم از ابتدا به ساکن دانشجویی که باش ارتباط داریم اون تربیت را بگیره. حالا دانشجوی لیسانس با تعداد مراجعه کمتری، حالا منتها ما دانشجوی تحصیل تکمیلی فوق لیسانس دکترامون که دیگه خب بیشتر 2 سال 5 سال 6 سال 7 سال هستن با همون این شکلی میشه. بنابراین یه چیزی که حالا بعد از صحبت خانم دکتر به نظر من رسید اینه که به طور اساسی اصولا ورود به این موضوع خیلی مهمه که آیا ما فرمت هامون را تعریف کنیم و انتظار داشته باشیم از ابتدا به ساکن، یا اینکه نه شما حتی برید به سمت فرمت اون دانشجو. یعنی یه مقداری مثال میزنم، حالا یکی اونجا نشسته یه لحظه من برم رو سکو، حالا فرض بکنید، حالا خب مثلا حالا هر کسی بستگی داره، پسر دختر اینا، حالا فرضاً آقا هست آقا، یه لحظه هم حتی بغلش بشینم کنار سکو، بعد یه وقت هم در یه فرصتی هم بهش بگم آقا مثلا دائم نشستن اینجا مثلا چیه، مناسب نیست یا چه. به هر صورت این مثال سادهش بود، یعنی وقتی شما میخوای دیسیپلین رو از اول اجرا کنی و قوی بگیری یه گاردی میبینی و ممکنه اصلا نیروت از دست بدی و تر دانشجو هم صورت مسئله رو پاکش کنه.
معذرت میخوام، الان شما دارین راهکار میدین یا نه مسئله ای را مطرح؟
نه، من فقط میخوام بعدن شما اینو بگید که تا کجا پیشروی کرد، چطور ورود کرد، چطور قضیه رو جمعش کرد.
چقدر از استانداردهای خودمون کوتاه بیایم؟ یعنی
ببینید الان من همین که این دو تا توضیح خدمتتون بدم دیگه جمعش میکنم. میخوام بگم اولیش به نظرم میرسه ایرادش اینه که طرف ممکنه صورت مسئله رو پاک کنه به سمت شما بیاد و اینجا خب اینم خوب نیست. یا حالت هم اینه که اگه یه حدی همون طول بکشه که رو فرمت ها و نظر اونو سلیقه اونو مود و اون بخوای بری یه جایی هم اصلا قصه رو از دست بدی، نتونی چی کار کنی، جمعش کنی. حالا من سوالم اینه که شاید اینجا تو این جلسه شما یک نقطه تعادلی بین اینها را چطوری تعریف میکنید که هم یه مرتبه یه دیسیپلین خشک فرمت شده از طرف ما که الزاماً ممکنه 100% هم همه چیز استاندارد نباشه اون نباشه، در این حال اگه فضا هم باز شد چجوری قضیه را توضیح بدیم و جمعش کنیم که اون به صلاح نظرمون چی بشه تعمیم بشه.
نقطه تعادل بین نقطه تعادل انعطاف پذیری کجاست؟ بله نقطه تعادل انعطاف پذیری تقریبا چی میشه؟ اینجا آقای دکتر میخواستن این نظر بده، الان میام این طرفم. بله بفرمایید مسائل بگیریم. بله بفرمایید.
یکی در مورد دانشجوی کارشناسی جدید الورود، یه مشکل اساسی که من احساس میکنم اینه که همونجور که تو کارگاه های اول ترم هم گفته شد، متاسفانه اگر اون وقتا بچه ها تو 20 سالگی به یه بلوغ فکری میرسیدن که اصلا خانوادهشون رو اینا حساب میکردن، الان شاید این بالای 26-7 سال این اتفاق بیفته و در کل خیلی بچه‌ن. یعنی بعضی وقتا آدم احساس میکنه که تو دبستانه، حالا دیگه فوقش تو راهنمایی داره درس میده. حالا یه مثالش خدمتتون عرض میکنم. یکی اینه به طور مشخص که این خیلی بچه‌ن، یعنی به اون بلوغ فکری که باید نرسیدن، حالا شاید حق هم داشته باشن از جهات، یعنی شرایطش نبوده. یکی یه مشکل دیگه که من دارم شخصا با همکارامه تو جلسه دفاع، که وقتی من داورم و همکار من داره از دانشوش خیلی دفاع میکنه، تعریف و تمجید میکنه، من نظرش رو قبول ندارم، به نظرم این دانشجو الان نباید اصلا قبول بشه، البته من کار خودم میکنم، من تا بعدش احساس بدی دارم واقعا، یعنی میفهمم که همکار من ناراحت شده از این بابت، نمیدونم واقعا باید چی کار کرد. یعنی اگه من انتقادی به دانشجو میکنم، خب این لزوما معنیش این نیست که دارم استاد راهنما رو زیر سوال میبرم، ولی خب از یه طرف اون استاد راهنما امضا کرده، اجازه دفاع داده به این دانشجو، یعنی واقعا زیر سوال داره میره، نمیدونم باید با این چی کار کرد. یعنی این رودرواسی که خود استادا با هم دیگه دارن، این الان برای من یه مسئله هست. مثالی که میخواستم بگم براتون در مورد بچه بازی ها، من همین ترم یه درس برنامه نویسی داشتم، دانشجوی ورودی جدید بودن،
خب
خیلی سریع اگه میخوای نمیگم اصلا،
نه
سر جلسه امتحان فاینال عملی یکیشون میگفت که آقا یه ساعت مچی به من بدی. بهش گفتم که خب ساعت مچیت که جلویته. گفت نه این درست نیست. گفتم یعنی چی؟ گفت من این ساعت رو یه ساعت جلو بردم که به کارام بهتر برسم و الان یه ساعت میخوام که درست باشه، دقیق باشه. گفتم خب لپتاپت که جلویت بازه که این ساعت اونو نگاه کن. گفت نه اونو نمیبینم. و این دانشجویی بود که من بسیار روش حساب میکردم، خیلی دانشجو خوبی بود، خیلی هم دوستش داشتم و دارم، ولی شما نگاه کنین واقعا آدم حیرت میکنه که یعنی اینقدر بچگان اینا فکر میکنن. حالا منم بهشون رو ندادم که بگین مثلا با من خیلی بی‌تعارفه، مثلا میگه آقا یه ساعت مچی به من بده، ولی این یه مثال.
آه خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر. این طرف مثل که شما میخواستی نظر بده. میام الان میام الان
بحث آقای دکتر شاید باشه، همین نقطه تعادل رو میخواستی بگم. این درخواست های دانشجویان خیلی وقتا از اساتید نابجاست و انتظارم دارن که حداقل اینا برآورده بشه و اگر برآورده نشه، مثل همون بحث نمره و مشروط شدن و یا مثلا بعض دوستانی که مدیریت هم دارن، بحث انتخاب واحدا و اینا خیلی ما مشکل داریم و همه شدم انتظار دارن،
به خصوص از شما.
هنوزم ما به یه نقطه تعادل اینجا نرسیدیم. کدوم وجه عدالت هست؟ نمره بدیم عدالته، ندیم عدالته؟ یه خورده سخت شد.
خب خیلی ممنون. اون طرف مثل که میام، این طرف هم میام. یه نفر اونجا بفرمایید. خانم دکتر الان هر کدوم
ببخشید، من فکر میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
بله
در واقع بحث مدیریت پیش میاد، مشکلی که حالا با همکارهای دیگه دارن رو میان سراغ ما و حالا اون استاد نمره رو زود قفل کرده، نمیدونم
بحث این که درخواست نمره و درخواست نمره
بحث کلن توقعات نابجای دانشجو و حالا اگر بخوایم همدلی رو کنارش بذاریم چقدر به کار اون برسیم و یه وقت تبعیض بد قائل شد و این کار به هر حال مثلا امتحان میان ترمشو به دلایلی نبوده نداد امتحانو و بعد میخواد که امتحان پایان ترمو براش میان ترم هم توش لحاظ کنی نمیدونم از این مسائل و این خیلی واقعا آزاردهنده است.
خیلی ممنون، متشکرم.
بخشید یه بحثی که من فکر میکنم شاید اصلا جاش خالی انتظار داشتم زودتر مطرح بشه ولی نشد، یه مشکل بزرگی که الان ما داریم بی‌انگیزه بودن دانشجو است. یعنی ببینید مثلا یه سری دانشجو ضعیفن، یه سری دانشجو دانشجوهای قوی هست. یعنی من خودم یه دانشجو بوده دوره کارشناسیش با من کار کرده، شاید بهترین دانشجوی من بوده توی اون ورودیای خودش، یه دانشجوی درخشان بوده الان دوره کارشناسی ارشد. اصلا وقتی میاد تو اتاق من با من صحبت میکنه راجع به کاراش احساس میکنم اون پویایی رو که اون زمان داشت نداره. دلایلی هم که برای من میاره خیلیش من نمیتونم جواب بدم، یعنی شاید اصلا حق داره که اینطوری داره رفتار میکنه. اینکه من فکر میکنم یه بحثی در ارتباط با تا مهارت‌های ایجاد انگیزه خیلی
انگیزه برای دانشجو چجوری ایجاد بکنه،
چطور در اونها ایجاد انگیزه
همون برای بله. انگیزه ایجاد بکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا مورد به نظرم میرسه، یکی این که وابستگی علمی شدید به دانشجو به استاد، یعنی اصلا تعریف نشده است. ما برای زمان مراجعه ساعت میزنیم، تو ساعت استراحت مراجعه میکنیم، بهشون پاسخ خیلی منطقی میدیم، ناراحت میشن، شاید دفعه اول نه ولی دفعه دوم سوم و بعد اینا توی کانال ها موج ایجاد میکنن. اما اشکال اینه که خب شما بعد موقع اومدی تذکر هم بهتون دادی و میگیم چرا شما تو ساعت های گفته شده نمیام، میگن کلاس دارید. خب اون ساعت یا اون ساعت بعد نگاه میکنیم کلا مهم نیست که من چه ساعت اونجا زدم، اون میخواد هر وقت درو زد من میگم تشریف بیارید. این و این نشون میده یه قالب‌های بدی یاد گرفتن، شاید این به خاطر دبیرستانه. اون من اینا دبیرستانهایی که بودن یا حالا غیر انتفاعی هر چیزی، اینها همش درخواست‌هایی داشتن و اون طرف هی پاسخ گرفتن به طور غلط به جای اینکه آموزش داده بشه. نکته دیگه این دانشجوی فعلی به نظر من خیلی شارژ عاطفی نیاز دارن، یعنی نسبت به 10 سال پیش 20 سال پیش که زمان خودمون بود
انتظارات عاطفیشون
عاطفی نیاز نداشتیم از استاد. من علمش رو می‌خواستم، من اخلاقش رو می‌خواستم، ولی این دانشجوی من قبل از، یعنی اینو بعد از 7 سال در واقع تدریس میگم، اول شارژ عاطفی می‌خواد. من تو این 3 سال اخیر این رابطه با دانشجو به لحاظ عاطفی کمی تغییر دادم، سمت صمیمیت رفتم، مثلا ارزیابی من 2 نمره اومد بالا. من به لحاظ علمی کاری انجام ندادم، یعنی شما نمرات علمی من رو
هیچ
کاری انجام ندادید، ستوناش نگاه. اما به لحاظ عاطفی که من صمیمیت ایجاد کردم 2 نمره رو ارزیابی خیلیه
مالی.
و این نشون میده که از نسبت به 20 سال پیش دانشجوی ما به لحاظ عاطفی، و این برمیگرده به خانواده، برمیگرده به جامعه و خیلی مسائل دیگه.
و این چه حسی به شما میده که شما یه مقداری رفتارتون رو به هر حال عاطفی تر کردید؟ و
عاطفی به این من
نه یه میگی گفتید من یه تغییر تو رفتارم دادم، از نظر علمی من تغییر نکردم
بلد.
اما یه کمی مهربون تر برخورد کردم، عاطفی تر برخورد کردم، نمرم جابجا شد. حس خودتون چیه؟
ارتباطتون بهتر شد.
خب همون ارتباطی که بهتر شد، شما الان از این احساس رضایت دارید یا نارضایتی؟
نه من به لحاظ چون ارزیابی رفته بالا خیلی راضیم.
آه خب پس
چون که مشکلی پیدا خب. نمی‌کنم.
پس این حل مسئله بوده اینجا اتفاق افتاده. دقیقا.
برای من سوال اینه که چرا اینقدر اینا شارژ عاطفی نیازن؟ ببین شارژ عاطفی یعنی در این حد که مثلا یکی از همکارای ما حتی تو مسائل ازدواج دانشجو دخالت میکنه. بله. اون ارزیابیش از من بیشتره ولی من دیگه تا اون حد نمیرم چه.
کیس پیدا میکنن یا اینکه نه مشاوره بهشون میدن کدومش؟ حالا خیلی ممنون. من یادم باشه خانم دکتر شما و آقای دکتر، این مثال هایی تو ذهنتون از رفتار ایزای دانشجویان رو داشته باشین، خب بعد ما حالا یه صحبتی با هم بکنیم، حالا یا تو آنتراک به من بگید که من رول پلیش اینجا آماده کنم، یا اصلا با خود شما من رول پلی کنم. شما استادی هستی که من دارم یه رفتار ایزایی انجام میدم، یا مثلا خانم شیرازی میان یه رفتار ایزایی انجام میدم، ببینیم شما یا آقای دکتر شما چه جوری میخواین برخورد میکنین با اون رفتار ایزایی، بعد عملا ببینیم که چه اصلاحاتی میشه توش انجام داد. بفرمایید خانم دکتر.
سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر همکاران. یه مشکلی که حالا سایر دوستان اشاره نکردن، حالا شاید بیشتر واسه جدید الاستخدام هست، مشکل در رابطه با کارمندان هست.
همونو بله.
و سن همه گیشون خوب از ما بیشتره و حالا مشکلی هم که مثلا من دارم، من تمام دوران تحصیل اینجا بودم، یه عمری به چشم دانشجو ما نگاه کردن و الان اون انتظاراتی که من دارم و برآورده نمی کنن. میشه با دیسیپلین برخورد کرد، ولی حالا آدم ترجیح میده که یه رابطه سمی داشته باشه و نخواد حالا مثلا به موافقش بگه یا مثلا رابطهشو خدشه‌دار کنه، ولی از اون طرف قشنگ انتظاراتی که ازشون هست و برآورده نمی کنن. یعنی انگار میگن که تا نخواسته یه نفر دیگه به مراجعاتمون اضافه بشه بذار خیلی خوب برآورده نکنیم انتظاراتشو. میگم خصوصا که سنشون بیشتره و حالا یه رابطه سمی هم حالا ما داشتیم و من مشکل اصلیم الان که تو ذهنم سواله. و مورد دیگه، یه درسی ما داریم، درسای سرویس هست، بچه‌ای که با ما این درسو میگیرن، این ترم کسی رو داشتم باره شیشومش بود این درسو گرفته و بعد از اینم که حالا نمرش شد 4 میگن که شما باعث میشین ما مهندس نشیم، سه ترم نمیدونم مشروطیم، اخراج میشیم، عذاب وجدانه با آدم میمونه. حالا کسایی که یه مقدار نمره احتیاج دارن یه بحث قضیه است، کسایی که دم اخراجین و مدرک گرفتن و نگرفتن و اینا، یعنی من واقعا نمیدونم که استانداردمو تا چه حد میتونم جابجا کنم به خاطر یک نفر. متشکرم.
خیلی ممنون که اون یه چالش خیلی بزرگیه به نظرم. آخرش حال ما باید آخر جلسه فردا رو بذاریم و اینکه همیشه تو همه کارگاه هم این بوده که چقدر ما از استانداردامون کوتاه بیایم، چقدر قانون رو بچسبیم یا اون وضعیت عاطفی روانی رو بچسبیم. اینا حتما راجبش صحبت میکنیم. آقای دکتر در
با عرض سلام، من
سلام
عرض. حالا مورد عام هست،
بله،
خاص دانشجو یا حالا ما همکار، نه جامعه. خب بالاخره ما اینجا با دانشجو و همکاران بیشتر سر و کار داریم. بحث تعارف، تعارفی که منتهی میشه به عدم صداقت، آزاردهنده است به نظر. و همین دیروز این موقع من مثلا میگم، حالا یه موردش، 4-5 تا از دانشجویان ارشد اومدن و سلام علیکم و مخلصیم و چاکریم و خب بفرمایید وسط ترم چه کار میکنید اینجا، گفتن که ما اومدیم شما رو دلمون تنگ شده بود، در روز ندیدیم و چیزایی که باورم نیومد. باید به روحیه ای که دارم باورم نیومد. خب خیلی لطف کردید بفرمایید بشینید و خلاصه یه 10 دقیقه با من کار کردن، گفتن اون کلاس ترم آینده مثلا ساعت 10 میشه اینو 11 کنی. من دیدم که نه، اصلا قربون صدقه ما رفتن برای اون 11 تا 12، نه برای اینکه دلشون برای کسی تنگ شده باشه. این یه مقداری
من وقتی کار کردن آقای دکتر شما،
من بهشون گفتم حالا دیسیپلین داره دانشگاه، به هر حال قانون داره آموزش،
یعنی همون 10 وایستادید؟
نه نه، حالا میگم خدمت. گفتم ببینید دانشگاه 10 تا 12 به من گفته، من قانونا موظفم 10 تا 12 برم سر کلاس، برای شما هم 12 تا 1 بهترین موقع برای نهار و نماز و اینها هست، ولی حالا اگر خیلی اصرار بکنید علی رغم میلم باشه 11 تا 12 و نیم، ولی یادتون باشه که خودتون آسیب میبینید، 12 به بعد گشنتون میشه، کسل میشید و آخرش اینجوری. ولی میخوام نمونه ای بود عرض کردم تازه ترینش.
اتفاقا کلی تکنیک زدن تا شما رو راضی کردن.
بله به هر حال
کلی تکنیک ارتباطی به کار بردن.
بله بله، میخوام بگم یعنی این خب تکنیک ارتباطی،
اگر نه هست. اگر نمی اومدن، اگه بدون تکنیک می اومدن، طلبکاران می اومدن، اصلا به خواستشون نمی رسید.
بله ولی خب میگم یه مقدار این جامعه ما به نظر من، این اگه تکنیک شما اسمش میذارید، تکنیک خیلی پاکی نیست.
خب نه، تکنیک هر جایی میشه به کار ببری. آره، همیشه یعنی در مسیر پاک به کار ببری، هم در مسیر ناپاک.
حالا من اصلا این رو عرض کردم به عنوان نمونه. من این کلاس رو اصلا بگن برگزار نکن، هم شاید به نفع میشینم روی مقاله کار میکنم مثلا، میگم ولی به عنوان یک نمونه و سمپلی از خروار من عرض کردم خدمتون که
یه جاهایی همون، یعنی یه جزء میره تو بحثه باجگیری. آها دقیقاً همون بحثه باجگیری، اینا یه تکنیکاییه که حال فردا راجع به صحبت کنیم استفاده میکنن دانشجوها، ما بهش میگیم تکنیک باجگیری عاطفی. میان منیپولیت میکنن شما را و اینا رو اگه بشناسید، بعد راه مقابلش هم به هر حال البته میشناسیم، هم حالا راجع به صحبت میکنیم چه جوری منیپولیت نشیم، دستکاری نشیم. دانشجویی که میاد تو شما گیلت فیلینگ ایجاد میکنه، احساس گناه ایجاد میکنه، داره منیپولیت میکنه شما رو، داره شما رو
دستکاری میکنه. حقیقتش دانشجو رو به عنوان مثال عرض کردم در ارتباط با همکار و جامعه و فک و فامیلم. این تعارفه ها اصلا اون دیگه اسمش باجگیری نیست، تا فامیل یا همکار که به من نیاز نداره بخواد باج از من بگیره، این تعارف داریم. این مقداری من احساس می‌کنم این بیش از حد
داره. دیگه فرهنگ دیگه
کارش. بیش از حد شده داره کارش میشه. من امیدوارم شما بتونید کارش کنی.
حالا مراجعه سم... نه من کمالی من گفتم من... بله تو زن و شوهر، تو والد و بچه های ما خیلی از ما باج میگیرن. خب و خانم دکتر بفرمایید.
من تا رفع عدم صداقت رو یکم که میفرمان تعمیمش میدم، تعمیم میدم به یکم فضای همکاری با بزقایی از همکاران. یه یعنی مادم مشکلی که شاید این عدم مهارت خودمه که بعضی جا با شما جه میشم، اینه که دلیل همین تعارف و گاهی عدم صداقت یه جایی میبینیم که مواجه میشیم با یک دوراهی که اگه بخوایم صادقانه و خیلی شفاف برخورد بکنیم اون وقت ممکنه یه حرمتی با همکار از بین بره. اگه بخوایم که هیچی نگیم و همش این حرمت ها رو سعی کنیم که حفظ بشه اون وقت باعث میشه که آدم سر خیلی چیزا مجبور بشه کوتاه بیاد و هیچی نگه. یکم این آزاردهنده است که متاسفانه زیادم هست، یکم رو درواسی ها، یکم عدم شفافیت ها، یکمی هر همیشه یه جور نبودن ها، مثلا تو رو یه جور دیگه، پشت سر یه جور دیگه و یکم تناقض ها. و اگه آدم بخواد که هر باری مثلا یه تناقض تو رفتار میبینه به روی طرف بیاره، یه مقدار خوب حرمت بین همکار را ریخته میشه. اگه بخواد همیشه چی نگه، باز میگم اونم هم ممکنه منجر به جا افتادن یه فرهنگی بشه توی فضای دانشگاه یا دانشکده، یا اینکه میگم یه دو راهیه که فکر میکنم یه مهارتی میخواد که حداقل خودم باش با این چالش مواجه هست.
بعد که کاملا اکثر موضوعات که دوستان میگن مهارت اسرتیونس، یعنی چالش اسرتیونس که ما کجا وایسیم و چه جوری وایسیم که رنجش کمتری ایجاد بکنیم. دیگه غیر از این نکته چالش دیگه که دوستان شما می‌خواستن دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما اینجا نشستیم بیشتر داریم راجع به دانشجوها صحبت می‌کنیم، ولی من فکر می‌کنم مشکلاتی که بین استاد و دانشجو پیش میاد هم زود گذره، هم دانشجو زود به هر حال قبول میکنه اگر استادی حرفی بزنه، همین که به هر حال به مرور زمان این مسئله پاک میشه از ذهن ها میره جلو. مشکل اساسی اینه که بین همکارا، چون تو عنوان شما
بله بین همکارا هم هستی،
کدورت هایی که بین همکارا پیش میاد هم عمقش بیشتره و هم ماندگاریش خیلی بیشتره. من به نظرم میاد یه بخشی از حالا صحبتاتون اگر معطوف بدارید به این که ما چجوری با همکارامو برخورد بکنیم که هم این مسائلی که خانم دکتر فرمودن رو دربای سیاه و به هر حال تعارف ها و به هر حال بعضی جا آدم این مسائل هم بشه، همین که واقعا ما به یک بلوغی برسیم که هیچ موقع با همکارامون به هر حال مشکلی پیش نیاد، مشکلی اگر پیش میاد به راحتی گذشت داشته باشه،
مشکلی پیش میاد نمونه
میاد. ولی من فکر میکنم این مسئله کوچیکی
بله.
نیست که
کدورت زدایی از روابط
صحبت نکنیم.
کدورت زدایی از روابط موضوع خیلی مهمیه. از تو روابط،
چون میدونید بین همکار معمولا یه رقابتایی هم هست دیگه.
قطعا
موقعی که رقابت ها پیش میاد، موقعی که مثلا مباحث مالی پیش میاد، درس ها پیش میاد، نمیدونم دانشجو پیش میاد، اینها خیلی تو ذهن اثرگذارتره تا اینکه یک اختلاف بین دانشجو و استاد پیش بیاد. روی این موضوع به نظرم اگر بحث بکنید، من خودم خیلی میتونم مهارت هامو افزایش بدم چون تو این زمینه مشکل دارم.
ان شاء الله که اینطور بشه. کدورت زدایی از روابطی موضوع مهمیه. بفرمایید آقای دکتر. خیلی ممنون.
ببخشید در رابطه با یه مسئله عدم یک نواختی استانداردها، چون مثلا فرض کنید که یه استادی خیلی تو مثلا تو نمره خیلی راحت‌تر برخورد میکنن، یکی دیگه مثلا نه. خیلی استاندارد ها متفاوته و آدم نمیدونه تو این قضیه باید چیکار کرد. و خب به طب نمیتونه همه هم برن سمت اون سمتی که خب خیلی دست و دلباز برخورد کنن. اینم یه مسئله که هست، واقعا آدم نمیدونه که باید چیکار کرد. یه مسئله دیگه که در ارتباط با صحبت های دکتر خسروی فرد فرمودن، ببینید ما معمولا دو تا نقش داریم مثلا تو داوری ها. یه وقت استاد راهنماییم، یه وقتی مثلا داوریم. و اینجا در واقع همیشه دو تا تقریبا دو تا نقش دقیقا متمایز و مخالف رو ایفا میکنیم و اینم باز یه مسئله ای که وجود داره. معمولا اینجوریه، مثلا دانشجویی که وقتی نقش استاد راهنما رو داریم، خب نقش مدافع رو معمولا
باید ایفا بکنه،
ولی در وقتی که نقش داور رو داریم خب برعکس
منتقدید. بله
به منتقد. و اینا یه مقدار خب به هر حال یه مسائل،
یعنی یه سری میفرمایید یه سری اختلافاتی که پیش میاد طبیعی جایگاه
وجود داره.
نه اختلاف استاندارد، این نکته دومی که فرمودین، یعنی این که
یه نوع به هر حال به اون مربوط میشه، چون ما نمیشه که به اصطلاح یه بامود و هوا داشته باشیم که یه جا مثلا همون مسئله رو سخت ازش انتقاد کنی، یه چیز مشابه اونو سخت ازش دفاع بکنی. این هست دیگه، این یه اختلاف استانداردی تو خود ما هم هست
که تو جایگاهمون خودش نشون میده.
هم تو جایگاه نفر هست، وقتی تو دو تا جایگاه هست، هم بین افراد
بین همکارا برد که این دو تا چیز میشه. یعنی اون خود اون تفاوت استانداردی که بین همکاران است واقعا. حالا یک جلسه ما اینجا یه کارگاهی بود، تابستون بود فکر میکنم، ترم قبل، بله تابستون بود، که راجع به حل مسئله و تصمیم گیری بود. اینا جلسات همکاری، جلساتی باید تو گروه تشکیل بشه و بحث بشه راجبش به صورت بارش فکری و حل مسئله راجبش بحث بشه که بتونن به یه جمع‌بندی برسن. هرچی بشه استاندارد داره عینی تر کرد بهتر، اما قطعا کاملا یک نواخت نمیشه. بله
زیربنای بسیاری از همون مسائلی که فرمودن
سوء تفاهمات میشه. بله خب اگر که دوستان مسئله دیگه هست بفرمایید خانم دکتر.
ببخشید می‌خواستم ازتون خواهش کنم تو جوابایی که میدین اینو در نظر بگیرین که ما الان در واقع تو دانشگاه نوع رفتاری که با هیئت علمی خانم دانشجو نیروی خدماتی کارمند میکنه کاملا متفاوته با هیئت علمی آقا. یعنی واقعا من این مشکل رو پیدا کردم که حجمه ای که دانشجو به من میبره به خاطر اینکه فکر میکنه من ضعیفم، حالا میتونه منو از طرق مختلف تهدید، ارعاب، هرچی تحت فشار قرار بده. یعنی لطفا یه راهکاری برای ما هم جداگونه، یعنی اون تشدید رو برای ما ها خانوم ها بالاتر ببرین و راهکار ارائه بدین. ممنون میشم.
خیلی ممنون. دیگه نظر دیگه، مسئله دیگه دوستان تو چالش ها فکر کنم عمدش مطرح شده دیگه. حالا درسته عمدتا اینا بله بله. خب بریم جلو، من یه بحث مبنایی مقدماتی اینجا داریم بعد از این. خب حالا اینا همینجا نگرش داریم. خب خیلی خب، یه تمرین کوچیک میخوایم انجام بدیم دوستان. بود همینا، من تو دانشکده ریاضی هم چند وقت پیش اینجا یه برنامه داشتم، اینا اجراش کردم، اینجا هم الان میخوایم اجرا بکنیم. یه تمرینی که ما هر روز لازم داریم برای خودمون انجامش بدیم. همه ماها از یه سری توانایی داریم، یه سری ضعفایی داریم، یه سری به هر حال دستاوردهایی داریم و یه سری چیزایی که به دست نیاوردیم و هنوز بهش نرسیدیم. همه ماها در مقایسه با دیگران یه رتبه‌ای داریم تو ابعاد مختلف، بر حال زیستی، روانی، اجتماعی، معنوی. خب سوال من اینه، اگه شما بخواید که یه تخمینی از رتبه خودتون در بین انسان‌ها بزنین، خودتون در مقایسه با بقیه آدم‌ها، 7-8 میلیارد آدمی که الان در کره زمین زندگی می‌کنن، شما در مقایسه با بقیه آدم‌ها بر اساس برایند توانایی‌ها و ضعفاتون یه رتبه بخواید به خودتون بدید، به 0 تا 100 حدوداً کجاها قرار دارید؟ حدوداً یه آدم چند درصدی هستید در مقایسه با بقیه آدم ها؟ یه آدم چند درصدی به خودتون رتبه میدید؟ نه حدوداً تخمین. نه تعریف شما بر اساس خودت، برای تعریف خودت. نه برای شخص شما. خب شخص شما، آقا من یه آدم چند درصدی هم، فکر میکنم از چند درصد آدم ها ضعیفترم، از چند درصد آدم ها قویترم یا تکامل یافته‌ترم، از چند درصد آدم ها کاملترم، از چند درصد آدم ها ناقصترم.
30%
منصفانه اصلا. نه من نه، هر کی برای خودشه. استانداردهای ما فرق میکنه دیگه، دقیقاً فرق میکنه استانداردمون. نه این مال خودتون ها، نمیخوام اعلام کنید برای گروه، اصلا کاملا شخصی خودتون، کاملا شخصی خودتون. برای خودتون یه تخمینی بزنید. ممکنه بگید آقا من اصلا آدم 95% هم، 90 اصلا 100 هم، اون 100 خودم هم. خب بله، از خودتون هم میگم. خب همون
نه، مقایسه این طوری که باید یه شناختی باشه، یا اینکه بگیم یه سری مهارتایی هست من چقدرشو دارم، یعنی انسان ها باید یه سری مهارت داشته باشه، من اینقدرشو دارم میشه اینقدر درست. وقتی شناختی نیست نمیشه مقایسه کنم، مگر مهارت بشه قضاوت
هر چی. ببین مثلا شما میگی من از نظر سلامتی، وضعیت زیبایی، نمیدونم جسمانی، این یه بودم، یه بودم توانایی ذهنیم، یه بودم رفتار و اخلاقم، یه بودم موقعیت اجتماعیم، ثروتم، داراییم، خب یه بودم جایگاه اجتماعیم، توانایی احساسی. من تقریبا خودم یه تخمینی رو خودمون بزنیم، فکر میکنم یه آدمی که از تو مسیر صفر تا صد کمال آدم هایی که الان هستند چند درصدی هم، یه تخمینه، نسب، کاملا نسبیه دیگه، تخمینیه، نه مطلقه، نه این که کاملا نسبیه و نوسانم داره. ممکنه شما بگی من پارسال میگفتم 50%، الان میگم 70%، الان شناختم از آدم ها بیشتر شده، نمیدونم به هر حال دنیا رو بهتر میشناسم، میگم آقا الان بله من از خیلی از آدم ها ممکن تو بعضی جهات بهتر باشم. این کاملا هم نسبیه هم تخمینیه، نه اصلا مطلق نیست. من میخوام نگرش شما رو نسبت به ارزیابی شما از خودتون، ارزیابی شما از خودتون چنده، چند درصدی هستید الان، انجام شد، یه عدد برای خودتون لحاظ بکنید، شما آدم چند درصدی هست. خب در آوردی نه نه اصلا کاملا بله بفهم.
یه سوال، این در مقایسه با دیگران، بله در مقایسه با خودم نه. که چی میتونم باشم؟
نه در مقایسه با دیگران، در مقایسه با دیگران. خب
من اصلا با این سوال مشکل دارم، به خاطر اینکه شما میفرمایید تو 7 میلیارد، من تو 7 میلیارد نمیگم، تو همین جمعم نمیتونم تشخیص بدم من کجا قرار میگیرم، چون این مستلزم اینه که من ضعف‌های دیگران رو بشناسم، توانایی‌های دیگران رو بشناسم، منابع مالی دیگران رو بشناسم. این مستلزم اینه که من احساسی برخورد بکنم، یعنی این برمیگرده به یک حالت احساسی، یعنی به نظرم این سوال
آره کاملا احساسیه، دقیقاً احساسی درست
شد. دقیقاً متوجه شد، یک روش آفره. علمی نیست،
نه روش علمی نیست، یه تکنیک
پشت قضیه وجود
یه تکنیکیه. من میخوام شما ببینم که ارزیابیتون از خودتون چه جوریه، اصلا مطلق ریاضیات نه، مطلقاً ریاضی نه، احساس شما نسبت به خودتون. من میخوام سلف استیم شما یا سلف کانسپت شما، مفهوم یعنی برداشتی که شما از خودتون دارید چیه؟ حالا بگی راضی هست به هر حال. ببینید من میخوام میگم که شما میگی که آقا من یه آدمی هم که آره مثلا در مقایسه با بقیه آدم یه آدم 50%، من یه آدم مثلا 50% جامعه هم. یا نه من یه آدمی هم که جمیع جهات رو آدم 70%، 30%، 40%. تصویری که از رتبه خودتون در مقایسه با دیگران دارین اصلا ریاضی مطلق نیست، قابل محاسبه هم نیست، اما یه سازه روانشناختیه، یه سازه روانشناختیه، مفهومی که یعنی ارزشی که اون رتبه که شما به خودتون میدید، ارزش اجتماعی، یعنی شما در مقایسه با دیگران، من در مقایسه با دیگران کجای جامعه قرار دارم، چقدر آدمم، خب چقدر تکامل یافتم، چقدر کاملم، در مقایسه با دیگران، شما در مقایسه با دیگران چقدر خودتون آدم کاملی میبینید؟ این کاملا تخمینیه و کاملا یه سازه روانشناختی، قبولم دارم برای شما که ذهن کاملا ریاضی مهندسیه، در آوردنش کار سختیه، به خصوص تو فضای دانشگاه. اگه ما یه فضای بیرون دانشگاه بودیم این در آوردنش برای شما راحت تر بود، چون شما تو میدونید ما تو فضایی که قرار میگیریم ذهنمون فشار دقیقاً رو اون اثر. من یه وقتی مثلا توی مهمونی باشم کسی از من مشورت بخواد واقعا نمیتونم بهش میگم باید بیای تو اتاق مشاورم بشینی، تو من تو اون فضا اون وقت واقعا ذهنم آنالیز میتونه بکنه، میتونم با ارتباط مشاوره بگیرم. من تو مهمونی کوشه پارک نشستی مثلا نمیتونم با تو ارتباط چیز بگیرم. شما هم تو فضای دانشگاه که میاد کلا ذهن میشه چی؟ مهندسی. اگه یه فضای غیر دانشگاهی بود شاید راحت تر میتونستیم تخمینا بزنیم، تو فضای زندگی جاری روزمرتون بود. اما حدود سعی کنیم این کار انجام بدیم. یه عددی داشت اصلا مال خودتون عدده، چون میخوام کارش یه چند تا سوال بعدش دارم، میخوام به یه جایی برسیم. این پله اوله. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. میشه هدف اصلا این سوال رو بگیم الان... یا نه
الان؟ نه الان میگم که پله پله است. من یه
یعنی اول باید جواب بدیم بعد هدف.
آره اینو برای خودتون پیدا بکنید و به من نمیخواد بگید. خب اینو به من نمیخواد بگید، برای خودتون، چون دو سه تا کار دیگه بعدش میخوام انجام بدم، بعد به نتیجهش که رسید. این پله پله است، یکی یکی. خب عدد اگه در آوردین ها برای یاران سوال. خب عرض به حضورتون که این من وقتی میگم شما در مقایسه با دیگران، شما در مقایسه با دیگران یه در اصل ارزشمندی اجتماعی شما را جستجو میکنم که شامل میشه چی؟ یه سری داشته ها، یه سری مثبت ایکس ها و یه سری منفی وای ها. خب ما یه سری داشته ها داریم، ان ایکس هایی داریم، یه سری نداشته ها، ضعف ها داریم. این میاد چیا میسازه؟ ارزشمندی مقایسه ای یا ارزشمندی اجتماعی من. این که من عددی که میخوام این منظور اینجاست. سوال وقتی که حالا همینجا نگرد، وقتی که ما یه چیزایی به دست میاریم، شما یه ارتقای میگیری، یه سودی میکنی، یه چیز جدیدی یاد میگیری، یه موفقیتی به دست میاری، این NXتون چی میشه؟ میره بالا. اگر یه چیزایی از دست بدین میاد پایین. حالا چه اتفاقی میفته وقتی که این سطح رتبه من، داشته های من بالا میره؟ چه اتفاقی میفته؟ آها، عزت نفس. و چه احساسی پیدا میکنیم؟ احساس رضایت ما افزایش و حسای خوشایندی که پشتش هست، شادی، رضایت. اگر که بیاد پایین، اونجایی که ما یه چیزی رو از دست میدیم، چه اتفاقی میفته؟ احساس چه؟ احساس نارضایتی، احساس ضعف، احساس ناکامی، کسل میشیم دیگه، افسرده ممکنه بشیم، بله، گرفته میشیم. چی؟ خب آها، ممکنه خب به خودمون دلداری میدیم، میگیم که نه اشکالی نداره. اما چرا دارم به خودم میگم اشکالی نداره؟ چرا دارم میگم اشکال؟ زیر این به خودم میگم اشکال نداره چی وجود داره؟ یه ناراحتی دارم به خودم دلداری میدم، یه ناراحتیه که زیرش من دارم به خودم دلداری میدم. خوبم هست دلداری میدم به خودم، اما میگم که چه حسی پیدا میشه؟ حس هیجان‌های ناخوشایند. سیستم هیجانی ما اینطوری کار میکنه، سیستم هیجانی ما اینجوری کار میکنه. اون چیزی که به دست میاریم احساسای خوشایند رو بالا میاره و اون چیزی رو که از دست میدیم احساسای ناخوشایند رو بالا میاره. عدم رضایت، غم، اندوه، خشم، رنجش، ترس، استراب، شرم، احساس گناه، همه اینا مال زمانی که ما یه چیزی رو از دست دادیم. یعنی سطح این استخرمون قبلیه. خب سطح استخرمون به هم قبلی هست. آره. اگر که سطح آب استخرمون بیاد پایین ما درد میگیره، هیجانم آژیر میزنه، آلارم میزنه، احساسای ناخوشایند میاد بالا. خیلی از چیزای کدورت ها مال چیه؟ کدورت ها، کدورت یعنی چی؟ کدورت دلخوری یعنی چی؟ یعنی من خشم پیدا کردم نسبت به به کی؟ نسبت به همکار. عصبانی شدم، رنجیدم که نقدم کرد. دانشجو من عصبانی میکنه، چرا رعایت نمیکنه؟ باعث رنجش من میشه، احساسی ناخوشایند، من عصبی میشم، شرایط مطابق انتظار من نیست. وقتی که ما عصبانی میشیم یعنی سطح این آب استخره رفته یه مقداری پایین. وقتی میاد پایین یکیش خشم، یکیش رنجش. تا زمانی هم که اون پایین بمونه یا اون همکار من حس کنم داره آب استخره منو برمیداره، من نسبت بهش چی دارم؟ خشم دارم، کینه دارم. اما بله، شما دانشجو تو یه کمی میبریش بالا، یه کمی خوب حالت چطوره؟ اینا آب استخرش بالا میره، حسش خوب میشه، نسبت به شما هم احساس خوبی پیدا میکنه. این تا اینج. حالا گفتیم که حالا بریم سوال بعدی رو مطرحش بکنم. پس سیستم هیجانی ما چه جوری کار میکنه؟ به این صورت کار میکنه. سیستم هیجانی ما اینجوری کار میکنه. تمام ناملایماتی هم که تو روابط بین فردی به وجود میاد به واسطه هیجانای ناخوشاینده. تمام اون اتفاقای خوشایندی هم که تو رابطه میفته به واسطه تجربه احساسای خوشاینده. خب حالا بریم بعدی. سوال بعدی اینه، شما اگه قرار باشه رو خودتون یه نرخ بذارید، نه در مقایسه با دیگران، قبلا گفتم رتبه، الان میگم که یه بها بذارید رو خودتون، شما چند میارزید؟ اون موقع مقایسه ای بود، الان چیه؟ سیستم غیر مقایسه ایه دیگه، مقایسه تو کار نیست الان، غیر مقایسه. گفت اون از چند یعنی مقایسه ای، این الان از چند نیست، مقایسه ای نیست. الان برای سوال دوم میگید؟ اوکی، نرخ رو سوال اول نرخ نمیخواستیم بذارینا، یه تخمینی از عزت نفس خودتون بزنید. شما فکر میکنی که در مقایسه با دیگران چرا رو تو، مثلا ممکنه بگی من خیلی آدم خوبی هم. میگم خیلی خوب یعنی چند؟ آدم چند درصدی هستی؟ گفتم نمیخوام واقعی باشه، کاملا تصوری، سلف ایمیجتون رو میخوام، میخوام ببینم شما تصورتون از خودتون چی جوری. نه نه، خودتون فقط، اینجا خودتونی، سلفی، یه حدس، سلفی میجی. نه نه، درست نمیخوایم باشه، سلف ایمیج شما، شما از خودت چه تصوری؟ نمودار زنگوله ای؟ همون، آره، رو زنگوله ایه، بله، رو آماریه، بله، نمودار کاری نداریم بهش، به اون مهم نیست، این تیکه الان مهمه، این تیکش مهمه. شما یه نرخ بذارید اینو که دیگه راحت میتون رو خودت، بر اساس دلار. خب بر اساس دلار اون سال قبلی بود. نه نه، شما به عنوان خانم اسم کوچیکتون چیه؟ میتونم بپرسم؟ بنفشه چند میارزه؟ بنفشه چند میارزه؟ اجازه بدین چند میارزه؟ اجازه سیلاس دوست دارین جواب بدین؟ شما خودت برای خودت چه میارزی؟ آره، یه نرخ به من بگی. نه نه نه، باشه، من کاری ندارم، حالا نه نه، اتفاقا با خودشون کار دارم. نه من نگفتم خانم دکتر خلیل، گفتم که بنفشه، یعنی بیام بهش نزدیک شخص. خب من هیچ قضاوتی راجبش، میخوام شما رو به یه جایی برسونم. ببینید شما خودتون اسم کوچیکتون رو بذارید جلوتون، بگید که ببین مهرداد تو چند میارزی، چند میارزی، مبلغ چند، چند. نه 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 صاحب کسیم، نه نه صاحب، اجازه اجازه خودشون بگید چند مبلغ بگید. ریال تو منو ولش کن، خدا بیام ریال ولش کن، دلار. الان دیگه خونه هم که میخوان اجاره بدن میگن به دلار. خب 5 میلیارد تومان من به شما بدم، شما معامله میکنی؟ من همه وجود شما رو نمیخوام، 5 میلیارد به شما میدم، جفت چشماتون رو میخوام بگیرم، همه وجودت هم نمیخوام، من میگم همه وجودت چند هیچی، یعنی هیچی، یعنی چی؟ عدد بگین، ریاضین دیگه، بی نهایت. کسی هست اینجا عدد نرخ غیر از بی نهایت رو خودش بتونه بذاره؟ رو خودش، نه خود، رو خود شما، خودت. نه نه خب حالا فلسفیش نمیخوام بکنم، روانشناسی میخوام برم جلو. خب آره، شما بگین شما چند میارزی غیر از بی نهایت؟ میگی خودتون برای خودتون. نه ارزشه، نه گفت که من 5 میلیارد میارزم، گفتم آقا من کلتو گفتم، چند گفتی 5 میلیارد؟ کل نمیخوام، یه تیکشت میخوام، فقط دوتا چشتو میخوام. ها مثبته که چی؟ من گذاشتم؟ نش... خب نه خب چند میگه نرخ، چند میگه فکر میکرد؟ نه خب نه معامله میکنیم با هم، مذاکره بکنیم دیگه، نرخ به من بدید چند دلار؟ چی؟ آه نمیتونید. چرا نمیتونید؟ نمیخواهید یا اینکه نه عددی پیدا نمیکنی؟ خب دست بالا بالاشه بگو شما آقای دکتر، دست بالاشه بگو که تو حساب کتابا بعدی ضرر نکنی.
آقای خانم یه جفت چش چند میارزه بیرون؟
نه تو این سیستم جهان هستی خیلی
چند چند شما معامله میکنی با هم چند؟ 1 میلیون دلار میگیرید، 1 میلیون دلار میگیرید و شما مثلا دو تا دست و دو تا پاتون و دو تا چشتون بدین. ها واقعا میگیرید؟
دو تا را نه، اما یکی اشکال نداره.
نه نه دو تا شو،
نه اون 5 دیگه که گفتید منم حاضرم با یکی.
چی؟
5 میلیارد دیگه گفتید
با یه چش؟ نه نه من دیگه دیگه من هر چی دلم خواست، هر کاری دلم خواست میکنم.
چانه زنی کنی؟
نه هر چی دلم خواست خریدم، کمپلیت خریدم.
برای بازمانده
خواهم
یه
خشه بودم خواهم دوتو گفت من چشم هم نمیدم. به بعدش فکر نکن، به نرخش فکر بکن. چی؟ نه نه اون سال قبلیه، اون سال قبلیه بود، اون سال قبلی بود آقای دکتر، مقایسه. چی؟ پس نمیرسیم یعنی چند؟ یعنی همون بی نهایت، مبهمه دیگه، بی نهایت ته داره، مبهمه. هر چی بگی میگه که خب نه اون ورترش نسبی نیست، نسبی سوال قبلی بود. ما بحث اصلا داستان اینه، سوال داریم بی قیمته، بی قیمت. تمامش. ببینید دو تا بحث اینجا هست. ببینید ما دو مدل سلف استیم داریم، اصلا من همه اینا رو گفتم برای که برسونمش اینجا. ما دو مدل سلف استیم داریم، یه سلف استیم مقایسه‌ای داریم، یه سلف استیم غیر مقایسه‌ای داریم. من خودم برای اون این سوال شما رو میبره به سمت کدوم قسمت؟ نه سوال دوم میبره شما رو به سمت خودتون. چرا اصرار داشتم اسم کوچیکتون رو بگم؟ چون میاد به سمت خودتون، چون میره پشت این نقاب ها رو جستجو میکنه. ما همه همون یه سر نقاب داریم، نقاب پشت این نقاب ها رو جستجو میکنیم. ارزشمندی اجتماعی ما کاملا محدود، توانایی داریم، ضعف هم داریم در کنارش. عزت نفس اجتماعی ماست، مقایسه‌ای به دست میاد از کی؟ از همون بچه تا ورود به دبستان پیدا میکنیم، شروع میکنیم خودمون رو مقایسه کردن. نه خودمون هم نکنیم، دیگران شروع میکنه ما رو مقایسه کردن. عزت نفس اجتماعی، یواش یواش ما یه تیکه از شخصیت خودمون رو ازش فاصله میگیریم. کدوم قسمت؟ اون اصل ذات درون شخصیت خودمونه، اون پیور خالص، من مهرداد خالص، من به عنوان یه انسان خودم با خودم از این فاصله میگیرم. چرا؟ چون دائما ارزشم دارم با بیرون مقایسه میکنم، از اینکه خودت برا خودت چند میارزی فاصله میگیرم. اون چیه؟ اونو ما بخوایم اگه مقایسه بکنیم، ارزشمندی ذاتی ما، اغلب آدم ها، نگم 100% آدم ها، میگم میرسن به چند؟ میرسن به بی نهایت. ادعای 100% نمی کن. میرسن به کجا؟ به اون بی نهایت. اما ارزشمندی اجتماعی ما بالا پایین میره، محدود، استخره. از آب استخر هرچی برداری، گفتیم که چی میشه؟ آب استخر پایین میره. اما از اقیانوس برداری چه اتفاقی میفته؟ چیزی معلومش، اگه بریز سرش اضافه بکنی. اگر که از ارزش ذاتی ما کدومشه؟ ارزش ما عزت نفس ما، سلف استیم ما، هر دوی این هاست. ولی ما توجهمون رو هر کدوم که فوکوس باشه اونو احساسش میکنیم. سوال دوم من ها، شما شاید خیلیاتون تا حالا احساسش نکرده بودید. چرا؟ تا حالا بهش فکر نکرده بودی در راجع به سوال دوم. چرا؟ چون توجه بهش نکرده بودین. این احساس ارزشمندی بی نهایت را تو خودمون تجربهش نمی کردیم. اما اگر که اینا با هم ببینیمش، به هم وصل باشه، چه اتفاقی میفته؟ از آب استخر. ما داریم تو استخر الان زندگی میکنیم. ما الان کجا داریم زندگی میکنیم؟ تو این استخره. آب استخر بالا پایین میشه. اما اگر که آب استخر را وصل بشه به اقیانوس، با یه کانال وصل بشه، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه یه سری مثبت ایکس، یه سری منفی وای، به اضافه بی نهایت. ارزشمندی ما بی نهایت میشه. بفرمایید.
من یه چیزی اینجا برام حل نشده. بله. ارزشی از فرد میخواد در مورد خودش تخمین بزنه. سال دوم،
بله،
مثلا 5 میلیارد تومان چیزی خام دکتر گفتم، بعد میگید خب چقدر حاضری شما بگیری یه اندامتو در مقابلش بدی؟
یه تیکشو، نه همشو.
خب اون سال اول که چه ارزشی؟ اون یه مفهوم ذهنیه در مورد، بله، اون عزت نفس فرده.
بله.
به نظرم بهتره اینجور سوال کنیم که چقدر حاضری بگیری و مورد توهین قرار بگیری.
دقیقاً. یه بخش دیگه شه،
یعنی با اندام
من ارزش جسمیه رو گفتم، کم ارزش ترینش رو گفتم. خب
فرق میکنه اینا با هم. یعنی یه نفر ممکنه که حالا به دلایلی پرفی نداشته باشه یه اندامش رو مثلا اهدا بکنه،
اما آبروتو چقدر میدی؟ کلا نمیدونم عزت نفستو چقدر، اصلا چقدر حاضری برده بشی؟ ها
خب پس وقت دیدت فرات فرق میکنه. من از هم جوابایی که اون طرف میدادن آقایون همکاری که حاضرن یه دستشون رو پاشون یا هر چیزی.
آره.
اون با اون
بردگی آزادیتو چند میفروشی؟ در صورتی که همه اینا داشته های ماست که به واسطه ای انسان بودن ما، یه سری اینا حقوق ماه. اصل ذات ما خیلی، شاید خیلی فراتر از اینم باشه. یه تکنیکی بعد من آخر اینجی میگم، برای اینکه ما اون تیکره بهتر بتونیم با این اقیانوس بهتر بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. جنبندی این، اگر که کانال عزت نفس ما باز باشه، کانالی که عزت نفس درونی و بیرونی رو با هم بتونه ببینه، چه اتفاقی میفته؟ نتیجه چیه؟ عزت نفس ما، اعتماد به نفس یه بحثه، عزت نفسی بحث دیگه. اعتماد به نفس معطوف به توانمندی انسانه، عزت نفس مربوط به ارزشمندی انسانه. من چقدر توانمندم؟ محدودم. اما چقدر ارزشمندم؟ نامحدودم. به واسطه چی؟ حالا به واسطه چی شو؟ بله، ادیان و فلاسفه و اینا تبیین کردن. ما الان اینجا کار به اون نداریم، من بحث کاملا عینی دارم، با خود شما دارم صحبت میکنم، بدون هیچ پشتوانه فلسفی مذهبی هم بخوام حرف بزنم. یه چیزیه که اکتشاف درونی شماست. این من بی نهایت میارزم اکتشاف چی بود؟ من گفتم، شما گفتید، خودتون بهش رسیدید. حس درونی شماست. اگر من به این حس برسم، بیایم پرکتیکال بهش نگاه بکنیم، کاربردی تو زندگی روزمره من، تو احساسات من، تو روابط بین فردی من چه تأثیری میگذاره؟ فکر میکنی؟ یه مقداری میخوام کاربردی عملیاتی بهش نگاه بکنیم. اگر من تو رابطم با همکارم، چه تو جایگاه داور، چه تو جایگاه مدافع پروژه دانشجو، اگر تو رابطه با دانشجوم، چه همون وقتی که اومده منو میخواد منیپولیت بکنه، چه اون وقتی که داره سر صدا میکنه پشت در اتاق من و منو رعایت نمی... یا به اصطلاح موقعیت منو رعایت نمیکنه، چه اون کارمندی که تا دیروز شما دانشجو می نگاه میکرده هنوز داره بین دانشجو باید برخورد میکنه، خب رفتارهای اونو چه تأثیری روی من میگذاره؟ آیا مدل تأثیری که میذاره تغییر میکنه یا نه؟ آرامش بیشتر میشه. چرا آرامش بیشتر میشه؟
چون
نوس. دقیقا این سیستم به ما کمک میکنه که ما کمتر منیپولیت بشیم، کمتر دستکاری بشیم توسط شرایط. نوسان داریم، بالاخره بالا پایی میشه، اما نوسان چقدر هست؟ یه وقت دریا موج داره، یه وقت سونامی داره، دوتاش با هم خیلی فرق میکنه. سونامی کل دریایی که داره جا به جا میشه، اما موج نه، یه ذره روی دریا داره حرکت میکنه. ما دائم اگر عزت نفس به عزت نفس درونیمون توجه داشته باشیم، چه اتفاقی برای سازمان روانیمون میفته؟ آرامش بیشتری داریم. سازمان روانیمون دوچار موجهایی بشه، اما دوچار سونامی حداقل نمیشه. یه رفتاری که مثلا یه کارمندی که با شما میاد، هنوز میبینی شما، آقا من هیئت علمی هم اما هنوز داره مثل دانشجو جدی نمیگیره من، ها میتونه چیکار بکنه؟ اگر من حواسم به این اقیانوس نباشه، میتونه کل روزمون رو خراب میکنه. قبل از این که من کارم انجام بشه، باید حالم خوب باشه. ما میدونیم دوستان خیلی مسائل رو میتونیم حل کنیم، اما حالمون چون خوب نیست نمیتونیم حلش بکنیم. وقتی حال درونمون خوب نباشه، ما مسائل روابط اجتماعیمون رو نمیتونیم حلش بکنیم. این نکته فوق‌العاده کلیدیه. زمانی میتونیم بهتر مسائلمون رو حل بکنیم که حال خودمون خوب باشه. پروجکشن ما بهش میگیم آقا ما تو روابط بین فردی خیلی وقتا از دیگران میرنجیم. چرا؟ چون که مشکلات درون فردی خودمون رو داریم پروجکت میکنیم نسبت به اون آدم، فرافکنی میکنیم نسبت به اون آدم. من نمیدونم، شما بگی چه اتفاقی میفته. شما قبول داری یه همچین چیزی رو؟ یه نگاهی وقتی اصولا اینطوری میشه. نه، اصلا بحث ما کوتاه اومدن نیست. بحث ما حال خودمون خوب باشه. حالم که خوب باشه، جرأتمندی بهتری میتونم انجام بدم. من الان رول پلی، حالا بعد یا بعد از سانس بعد یا فردا بعد از ظهر رول پلی جرأتمندی رو میریم جلو. میبینی رول پلی بعد شما میگید این کار خیلی سخته. بله سخته. چرا؟ چون من حالم اگه خوب نباشه، خشمگین باشم، نمیتونم رفتار جرأتمندانه به دانشجو بگم که ببین من همکار به دانشجو بگم ببین من میدونم خیلی زحمت کشیدی، الانم انتظار داری من این کار تایید بکنم بری، و من از آقای دکتر فلانی که همکار خوب من هستنم، ایشونا من کاملا قبولش دارم، برایشون احترام قائلم، اما کار شما 1, 2, 3, 4, 5 این ایرادا داره و من شرمندم، کاش میتونستم اینو تاییدش بکنم و اینو تاییدش نمیکنم. همکارتون برمیگرده به شما میگه آی فلان این فلان، ببین عزیز من، برگردی به همکار بگی که حتی بری باش دست بدی، بگی ببین من هیچ ربطی این دا این امتیازی که من دادم به ارزشی که یا دوست داشتن من با رفاقت ما هیچ ربطی نداره. اینا همش چی میطلبه؟ شما بخوای با کمال خونسردی خیلی تکنیک به کار ببری که بتونی طرفتو متقاعد بکنی، چی میطلبه؟ حال خودت خوب باشه، آرامش درون باید داشته باشم. آرامش درون با این زمانی اتفاق میفته که ما عزت نفسمون دستکاری نشه. ما تو روابط بین فردی به هم میریزیم زمانی که عزت نفس ما دستکاری میشه. عزت نفس ما هر چی دستکاری بشه حال ما بدتر میشه. اما اگه نه استیبل باشه، پایدار باشه، تو روابط بین فردی ما خیلی آروم تر جلو میریم، خیلی به هر حال کمتر دچار تنش میشیم.
در کل مقایسه چیز خوبی نیست. من با سال اول الان با توضیحاتی که دادید با سال اول کلا مشکل دارم و با حتی اون پله که الان زدی، چون اگه باز من اقیانوسی رو تشکیل بدم و بعد بگی استخر واسه بشه، اون استخر باز اون متلای چی میگم موجا رو داره.
نه همین گفتم موج داره دیگه. بله
خب من اصلا نیازی به اون ندارم، من همون اقیانوس خودم باشم.
خوش به حالت،
کفایت میکنه.
خوش به حالت، این دیگه خیلی پیشرفته تره دیگه. خب ولی من میخوام من اونم گذاشتم که میگم که آقا نه باشه، شما فرض قبول که آقا ما داریم تو این زندگی،
اگه که ما بیایم الان تو همین جلسه به این برسیم که
خیلی
رومان خودمونو مقایسه نکنیم اصلا. من یه وجودی دارم و با این وجودم میخوام یه تاثیرات مثبت بذارم. حالا تا چقدر میتونم این تاثیرات مثبت رو اعمال کنم اون یه بحث دیگه ایه. حالا یه بار میتونم 100% اون تاثیر مثبت رو بذارم، مثل زمانی که سر کلاسم همه دارم به حرفم گوش میدن سعیم میکنم 100%شو بذارم. یه بارم مثلا این جلسه است با یه سوال با یه عنوان سعی میکنم 1% تاثیرمو بذارم یا 0.5% تاثیرمو بذارم. الانم به اندازه 0.5% خودم موفق بودم، کار ندارم بقیه حالا اون حرفو زد من خودم یا با اون مقایسه کنم یا همکارم اومد فلان دفاع رو کرد.
این خیلی ایداله.
من دفاعی میکنم، میخوام تاثیر بذارم، مثلا بیام مطالبم رو عنوان کنم، حالا نمرمو که میخوام بدم رو اثر ندم. بگم آقا من اینا رو میگم شما اعمال کن، من نمرتو میدم پس از مثلا اعمال اینها من بیام امضای دفاعتو انجام میدم و کارتو ببرم.
تشخیصتونه دیگه، کارتو انجام میدم، حالتون دست بالا پایین.
همین میگم اگه تو بحث مقایسه نرم، نه مقایسه کنم یا مثلا تو بحث مثلا مقاله ارتقا که آقای دکتر گفتم یه دنگایی با هم میکنه، خب بجای اینکه بیام مقایسه کنم میگم خودمو با هم مقایسه کنم، نمیتونم خودمو با اون نزدیک کنم میگم بیا با همین سری کارا رو بکنیم، یا نیمد بگم آقا من دیگه توانم در این حد من میتونم 0.5% خودم رو رشد بدم یا اینقدر برم بالا. اگه میگم بحث مقایسه رو کلا بذاریم کنار، مثلا میگم اون عنوان نمیشود،
زمانی ما من دارم واقعی نگاه میکنم، همه آدما نمیتونن مقایسه رو بذارن کنار. اگه ما هممون میذاشتیم کنار که خب حال هممون خوب بود. خب این خیلی پیشرفته است. بله نه نه بحث فرقی حالا میرسیم بشید، حالا اتفاقا میبینیم. نه نه ببینید، من دارم میگم واقعیت زندگی اینه که ما با دیگران هستیم. خب ما این واقعی فکته، ما فکت نمیخوایم تو فضا نمیخوایم صحبت کنیم. یکی میگه آقا جان من اصلا اونو نمیبینم، اوکی نمیبینه. ما میگیم آقا فقط تو این استخره اگه بخوای زندگی بکنی اون ورا نبینی دائما چی هستی؟ دائما بالا پایین میشی. ما میخوایم یه کانالی باز بکنیم. شما میگی آقا اصلا من دارم تو اقیانوس، میگم خب خوش به حالت. خب اگه واقعا اونطوری هستین که خب خوش به حالت. بله آره. نه من به عمل کرده خودم نمره میدم در مقایسه با اون چیزی که به قول آقای دکتر میتونم باشم یا اینکه در مقایسه با اون چیزی که دیگران هستن، اینا همه درست. اما بحث عزت نفس ما یه بحث دیگه است، یعنی من چقدر برای خودم ارزش قائلم، اما ممکنه برای این کارم ارزش خوبی قائل نباشم، بگم آقا این کار من ارزش زیادی نداره، اما من همه من این کار من نیست. و بله نگه یه آره دقیقا دو سه تا نکته دیگه هم داره بگم تا این سوالاش هم تقریبا جواب بگیریم تا ده. ببینید آره آره الان میگم، الان میگم که چجوری به خودشیفتگی درگیر خودشیفتگی نشیم. ببینید فرض بکنی این اقیانوس اسمشه بذاریم یه الماس مثلا بی‌نهایت ارزشمند، خب اگه دیگران راجب شما بگن که این الماست خیلی ارزشمند نیست، چه اتفاقی میفته؟ آیا ارزش این الماس کم میشه؟ ما قضاوت دیگران تو روابط بین فردی یکی از چیزایی که ما رو خیلی اذیت میکنه، قضاوت دیگران نسبت به ما. وقتی که من بدونم که من اون اقیانوسم یا من اون الماسم، عملا قضاوت دیگران روی من اثرگذار نیست. خب ولی یه داستان داره، من اگه الماس دارم جایگاه این الماس کجاست؟ شأنش کجاست؟ شأنش کجاست؟ شأن نگهداریش کجاست؟ الماس توی گل بیفته الماس، روی تو جعبه جواهرم باشه بازم الماس، خب تو کیسه هم نگرش داری بازم الماس، ارزشش از بین نمیره. اما شأنش کجاست؟ کجا جاش واقعا در شأنش این که کجا بذاریمش؟ شأنش اینه که آره تو یه جایی که در شأنیت خودت، تو جعبه جواهر باشه یا روی تاج باشه یا توی یه موزه باشه، تو یه جای ارزشمند باید قرار بگیره. پس بنابراین این که میگه آقا مگه احساس ارزشمندی بی نهایت بکنم پس دیگه لزومی نداره زحمت بکشم، نه اتفاقا لزوم داره، لزوم بیشتری پیدا میکنه برای که ما زحمت بکشیم. سوال انگیزه، سوال یکی از سوالتون پرسیدین اینجا این بود ما چیکار کنیم موتیویت بکنیم، انگیزه مند بکنیم دانشجو را. یکی از منابع انگیزشی اصیل توی وجود ما اینه که من احساس ارزشمندی بکنم و بگم آقا من در شأن خودم دارم تو این جامعه کار میکنم، مگه نمیگی همه دزدن؟ خب آقا شأن من دزدی کردن نیست، مگه نمیگی یک دزدی نکنی کلات پس معرکه است؟ درسته، ولی شأن من در شأن خودم نمیبینم که دزدی بکنم. مگه نمیگی که آقا به فرض این که فایده نداره در چه درس بدی چه درس ندی، اگه مثلا درس ندی کارت هم انجام ندی، فقط با دانشجو بگی بخندی ارزشیابیت بالا میاد، ها نمره بدی زحمتی هم نکشی، ولی من در شأن خودم نمیبینم که برای پولی که میگیرم چیکار کنم زحمت نکشم، در شأن خودم نمیبینم که استعداد خودم رو هدر بدم، در شأن خودم نمیبینم که وقت خودم رو هدر بدم و کار مفیدی انجام ندم. چون آدم، حالا بعد یه نمودار دیگه ای هم هست که اونو نشون میدیم، ما دو مدل، حالا راجع به شیوه کسب عزت نفس هم الان صحبت میکنیم، مثلا قسمت بعدی رو بیارین، اون قسمتی که نمودار هست. آره آره اینا یه نگاهی بهش بندازی، برو عقب 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 نه همین رو اینه، یه نگاهی بهش بندازیم اینه برداشتتون چیه. برداشت چیه؟ چی میگه؟ چی میخواد بگه؟ آها آها احساس ارزش. اما این دوتا مسیره، یه وقتی هست که آقا من فعالیت ارزشمند انجام میدم برای اینکه احساس ارزشمندی بکنم، این فعالیت هر جایی به مانع خورد یا در حین فعالیت استراب دارم دیگه، نکنه نرسم بهش، نکنه به این ارزش نرسم. اما ببینید یه وقت من فعالیت ارزشمند انجام میدم که به احساس ارزشمندی برسم. این دو تا استراتژی متفاوت. یه وقتی هست که نه، چون احساس ارزشمندی میکنم فعالیت ارزشمند انجام میدم. نتیجهش چیه؟ هر دوش فعالیت مفیده، اما یکیش همراه با استرابه، همراه با تنشه، همراه با رقابته، همراه با حسادته، همراه با تنشه. اما اون یکی نه، من کارم انجام میدم چون ارزشمندم، کار ارزشمندی انجام میدم، چالش ارزشمندی هم ندارم و تو آرامشه که آدم ها به زایش فکری میرسن، به خلق ایده میرسن، خلاق میشن، نوآور میشن، اکتشاف میرسن. پس این مسیر نه تنها روابط بین فردی ما رو تسهیل میکنه، اون عزت نفس درونیه، نه تنها روابط بین فردی ما رو تسهیل میکنه، رشد و توسعه فردی ما رو هم تسهیل میکنه، ما رو به زایش فکری هم میرسونه. تو آرامش هست که آدم رو به زایش فکری میرسن، به اکتشاف میرسن. آره تکنیک الان میگم، الان تکنیک میگم. خب برگردیم به تکنیکه. آره رو تکنیکه بگم، الان دقیقا شما میرسید همون نقطهی که من میخوام بگم. دقیقا آره دقیقا میگم تکنیکه. شیوه کسبش چجوریه؟ ما عزت نفس درونی داریم، اما احساس عزت نفس درونی همیشه نداریم. درسته؟ عزت نفس درونی رو داریم اما حسش نمی کنیم. اون عزت نفس بی نهایت رو هممون داریم اما حسش نمی کنیم. چجوری برسیم به این احساس؟ قبل از اینکه من این احساس، یه سوال پرسیدن از آقا که من اینو بگم، آیا گفتین که آیا اون فردگرایی توی ما بالا نمیبره؟ بعضی اینجا این بحثی که مطرح میکنیم میگن که خب اینجوری که همون خود شیفته میشیم، فردگرا میشیم، که من خودم فقط میبینم. جواب اینه چی میتونیم بدی؟ من اگه آدم بی نهایت ارزشمند باشم، آدمی باشم که عزت نفسم بی نهایته، یه اقیانوسی باشم، دیگه کسی اصلا آدم حساب نمیکنه. ها؟ اونم بی نهایت. اصلا خودشیفتگی، فردگرایی یعنی این که من از بالا به دیگران نگاه کنم، دیگران حساب نکنم، دیگران موجودی حسابشون نکنم، آدم حسابشون نکنم، ریز ببینم دیگران، ریز دیدن دیگران. اما یه داستان دیگه ای هم هست که حالا اینم پشتش، اینکه حالا بعضی وقت بحث میشه اینجوری میشه که ما اصلا این احساس ارزشمندی بی نهایتی که ما الان تو خودمون وقتی نگاه میکنیم بهش میرسیم از کجا میاد؟ اون ارزشمندی بی نهایت از کجا میاد؟ بله اونجا دین میگه که کجا میاد؟ از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ چون ما از خدایی، یه جمله، چون ما از خدا هستیم، پس این ارزشمندی هم هست و هممون هم توش اگه دقت کنیم میبینیمش. ولقد کرمنا بنی آدم هست و نفخت و فیلم روحی هست و انا لله هست، ما از خداییم هست. این همه اون بی نهایته، تبیین دینیش اینه که چون ما از خدا هستیم پس بنابراین. اما من کاری به تبیین دینیش هم که نداشته باشیم، تبیین روانشناختیش هم که بری جلو میرسی به اون آهان اکسپریانس میگه که آره من نگاه بی نهایت میارزم، من حاضر نیستم با هیچ مبلغی خودم را معامله بکنم، رو هیچ مبلغ. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت. این یه چیزی که فطریه، درونی، ما خودمون اکسپریانسش میتونیم بکنیم، دقیقا میتونیم ببینیمش. خب چجوری کسبش بکنیم؟ چطوری کسبش کنیم؟ احساس را تمرین چی؟ تمرین چی؟ الان اینجا چه اتفاقی افتاد؟ تمرین خودآگاهی، تمرین حواست بهش، یه مهارت ذهنیه. فقط کجا اتفاق میفته؟ مایندفولنس، تمرین های مراقبه ای. ما تو رفتارهای دینی پر از این رفت چیزا، از این تمرینا، تمام رفتارهای مذهبی پشتش همین قرار داره دیگه، پشتش این قرار داره. حتی ادیانی که خدا ناباورن مثل بودیسم، اونا هم چی کار میکنن؟ میگن که مراقب، میگه که چیکار کن، میگه بشین و کجا تمرکز کن؟ رو خودت، رو خودت. و بعد میگه یواش یواش بعد چند جلسه که رفتیم او به یه دنیای بی‌نهایتی وصل میشه. اونم تجربه میکنه این بی‌نهایت رو، دقیقاً و تجربهش میکنه. ما میگیم روزی 5 نوبت باید نماز بخونیم، نمیدونم آیین‌های مذهبی انجام، تمام اینا پشتش این هم هست، توجه به اصل ذات خودت، به اون عزت نفس درونی خودت، به اون منبع اصلی که تو بهش وصلی، منبع اصلی که بهش وصل، بی نهایت باید به بی نهایت وصل بشه دیگه. خب ما میگه وقتی بی نهایتیم میدونیم ما موجود محدودی هستیم، پس ما به بی نهایت وصل هستیم. آره دیگه آره اون ظرافتاشه که فکر نکنه منم که بی نهایتم، نه من به یه بی نهایتی وصلم. آره من به یه بی نهایتی وصل، اینه دیگه ریزکاریاشه که دیگه آره، برای اینکه نلغزه توی اینکه خودشیفته نشه، ان الحق یعنی من خودشیفتم، یعنی من شما هیچی نیستی، من خدام، اما اینکه نه منم مثل شما وصلم به یه بی نهایت، شما بی نهایتی منم بی نهایتم، پس همه به یه جا وصل. خب تمرین ذهنی، یه تمرین حالا مشخصا این که حالا خانم دکتر پرسیدید شما، مشخصا یه تمرین این داریم که حالا ما تو یه وقتی تو تکنیک‌های روان درمانی و مشاوره هم استفاده میکنیم ازش، میگم آقا روزی 5 دقیقه بشین شما یه صندلی بذار جلو خودت و شروع کن با خودت حرف بزن. صبح تا شب با چند نفر حرف میزنی؟ همسرتون کیان اینجا؟ چقدر باشون حرف میزنی؟ خیلی خب، روزی 5 دقیقه با خودتون صحبت بکنید، بذار این صندلی جلو، بگین که خب شروع کنی باش صحبت کرده، حالت چطوره؟ چی کار کردی امروز؟ خب اوضاع احوالت چطوره؟ بگو ببینم، یه ذره باش حرف بزنید، برای خودتون حرف بزن. تا یه یکی دو ماه اتفاق خاصی نمیافت، اما بعد از یکی دو ماه احساس میکنی که شما انگار دارید با یکی دیگه حرف میزنی، با یه منبع دیگه داری، با یه بی نهایت دیگه داری حرف میزنی، با یه موجود بی نهایت داری صحبت میکنی. آفرین، دقیقا همیت. بله بله، دقیقا این اتفاق میفته. خب این اتفاق میفته وقتی شما بشینی، ما این کار چجوری انجام میدیم توی توچر، تکنیک توچر انجام میدیم حالا خواهیم شیرازی بهتر از منم وارده توی این کار، توی کیسا دو تا صندلی میشینیم جلو هم، طرف میگیم که خب آقا این خودت، این اون بخش خودته، صحبت کن با خودت حرف بزن. حالا این کار ما تو 20 جلسه طرف باید ظرف 10 تا 20 جلسه طرف به معنا برسونی، به اسپریچوالیتی برسونیش توی این گفتگوه که خودش را یه جور دیگه ببینه. بعد تایمه اونم تمامه، وقت استراحت هم هست.
این رو فکر میکنم توی نمازم خیلی داره.
دقیقه، من دقیقه که گفتم اصلا پشت تمام آیین‌های مذهبی این هم هست. حالا من کارشناس مذهبی نیستم، اما این هم هست، یعنی برگرد اصل خودت رو ببین دیگه. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی این که آقا تو ببین که تو وصلی، یا تو همش هم همین پول، تو موقعیت اجتماعی همش هم این استخره نیست، یا تو وصلی به یه اقیانوسی که این اصلا تمام وجودت رو داری از یه جا دیگه میگیری، اصالت نداری، اصالتت مال یه منبع بی نهایت.
آره آقای دکتر، حتما باید حرف زد یا میشه فکرم کرد؟
مراکز از لحاظ نورولوژی من بهتون بگم، مراکز تکلم و تفکر این تو لوب فرونتال هست و تمپورال هست توی مغز و اینا. خب حالا وقتی ما کلام صحبت میکنیم، وقتی که صرفا فکر میکنیم، تفکر میکنیم، بخش فرونتال درگیر هست. وقتی که تکلم انجام میدیم تمپرال درگیر میشه، خب، و هم تمپرال هم فرونتال اینا توی سازماندهی و توسعه فکر هر دو نقش داره. ما وقتی صرفا فکر میکنیم تمپرالمون خیلی درگیر نیست، به خصوص اون قسمت بروکال جلوی تمپرال، و ما وقتی که صحبت میکنیم ذهنمون خیلی منظم تر میشه، توسعه فکری تو کلام خیلی بیشتر اتفاق میفته. من اینجا مشاور که بودم خیلی وقتا بچه ها میومدن میشستن وقتی حرف میزد میگفت ها حالا ذهنم منظم، یک ساعت صحبت میکرد تو مرکز مشاوره، بعد گفت اوکی حالا ذهنم منظم شد. مثلا اول میگفت ذهنم آشفته است، شلوغه، این هست این هست این هست، گفتم خب شروع کن یکی یکی راجع به اینا حرف زدن. وقتی صحبت میکرد یه جلسه دو جلسه یه ساعت دو ساعت سه ساعت که صحبت میکرد اینا منظم میشد. قسمت تمپرال چپ ما وظیفش نکی ریاضیان تمپرال چپشون خیلی قویه، خب دسته بندی کردن، کاتگورایز کردن، منظم کردن، اینجا فکر میکنه، اینجا منظم میکنه. افکارمون اگه بخوایم منظم بشه بهتره که به کلام درش بیاریم، برای همین میگن یا نوشتن یا به زبون آوردن خیلی کمک میکنه به نظم بخشی و دستبندی افکارمون.
بله
آره خودش یه آینه بذاره جلوش ببینه قطعا خیلی برای شروع نگاه کردن به خود خیلی مهمه. خب ما بحثمون فعلا تا اینجا الان سر مبحثمون هستیم، یه استراحتی داشته باشین، یه ورزشی می آقای دکتر بس که دوستان میخوان انجام بدن. بله